رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی متشکرم از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما قرار میدید. جناب آقای دکتر، بنده از ایران تماس میگیرم. 28 سالم هست. خواستم در مورد ازدواج با شما مشورت بکنم. بنده حدود 2 سال هستش که یک فردی از در واقع ایشون از آشناهای خانوادگی ما در واقع هستن. بنده باشون در ارتباط هستم و الان در واقع خانواده ها موضوع ازدواج رو دارن به قول معروف روش فکر میکنم. من خودم یه مقدار الان به یه سری تعریض داره برام پیش اومده که میخواستم شما لطف بفرمایید که بنده رو در این زمینه راهنمایی کنید.
اون آقا که با ایشون آشنا هستید این 2 سال چند سالشونه؟
ایشون 27 سالشون، 1 سال از من
کنید. نه اون که مهم نیست. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
بنده کارشناسی ارشد مدیریت آیتی دانشگاه سال آخر هستم. یه شرکت ICT مشغول به کارم. ایشون مهندس مکانیک هستم. یه شرکت فارسیان نیروگاه مشغول به کار هستم. دانشجو ارشد MBA.
اون وقت به من بفرمه چون چند خواهر برادر خودتون داری؟
من دو تا خواهر هستیم جناب آقای دکتر. من فرزند اولم. فرزند دوم ایشون دانشجو پزشکی هستم. 3 سال از بنده کوچیک‌تر.
اون وقت دوستتون ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم دو تا فرزند، ایشون فرزند اولن. یه خواهر دارن که 7 سال از خودشون کوچیک‌تر است، یه آمریکا مشغول به کار.
اون وقت شما من بگید که از این 2 سالی که شما با هم دوست بودید، خانواده در این 2 سال در جریان بودن یا اخیراً متوجه شدن؟
بله جناب آقای دکتر، پدر مادرهای ما با هم در واقع آشنایی دور دور دارن. یک دو رفته توی در واقع رفته با متن خانواده که با هم ملاقات داشتن. خدمت شما عرض کنم بله کاملا در جریان
بسیار. خب حالا چه موضوعهایی توجهتون رو جلب کرده یا به هر حال موجب شاید سوال یا نگرانی شده؟
بله پیش از اون خدمتتون این گزارش رو بدم که الان توی خانواده خود من وضعیت خانواده خوبی نداره، به این فکر که مادر و پدر مثلا بسیار اشکال شدن به خاطر اینکه پدر در واقع یک سری مسائل اخلاقی زیر پا گذاشتم و در واقع من و خواهر اینطور تظاهر میکنیم که اطلاع نداریم. حضور شما هستم که خود این مسئله و وضعیت به قول معروف اون دیدگاه و باورها من یه مقداری این معامل کرده، ولی
نه خب اون که هیچ ارتباطی به شما و نداره. فقط میخوام اینم خود شما دو نفر چه پرسش هایی دارید یا چه همچنان
درسته. من میخواستم بگم که از زمانی که در واقع این مسئله ازدواج به طور از ابتدا، البته ما صحبت کرده بودیم، ولی ایشون همونطور که خودتون مطلع هستین آقایون که ایران مسائل سربازی و یه سری چیزهای به این شکل واقعا مانع ایجاد میکنه از اون که بخوام به یه شرایط در واقع نسبتا ثباتی برسن. ایشون مشکل سربازی داشتن و در واقع اون کارشناس ارشد هم مایل بودن که در خارج از ایران بگذارنن که باز این سربازی مانع بشه تو زندگی شخصیشون. واقعا درگیر بودن ولی در حسرت این باعث میشه که ایشون بگن فعلا لطفا زمان بدید و منو فعلا این مسئله رو به صورت رسمی کردن میشه بندازیم به عقب. از زمانی که در واقع این موضوع به این شکل من خیلی حساس شدم این رابطه و تقریبا میتونم بگم یه حالتی دارم به وجود که احساس میکردم من دارم به خاطر ایشون سر میکنم.
نه شما برای آخه نه آخه کار دو نفره که معلومه ما باید منتظر دیگری بشیم. شما میخواید با کسی تنیس بازی کنید یا پینگ پونگ که شما نمیتونید ببین من چرا باید منتظر تو بشم؟ خب خودتون که به تنهایی نمیتونید بازی کنید. اگر ایشون حرفش این است که من هنوز به اون ثبات و قرار نرسیدم و یه کارایی است که باید انجام بشه، پس بنابراین نمیخوایم تصمیم بلند مدتی در شرایط کنونی بگیریم و صبر کنیم و ضمناً خیلی صبر طولانی هم نبوده، من فکر میکنم که شما چرا احساس میکنید که شما قرار است که برای ایشون یا تصمیم بگیرید یا نظر شما که میخواید یه جور دیگه باشه باید عملی بشه. این شکایتتون اصلا نفهمیدم. این که میگید دوست نداشتم خوشم نمیامد میتونم بفهمم، ولی من چرا باید چنین کنم؟ من همیشه باید وقتی میخوام با کسی تنیس بازی کنم صبر کنم اون بیاد.
جناب آقای دکتر، کلا در برخورد با این مسئله من فکر میکنم که من اینجا یه کمک کارشناسی گرفتم حدودا یک سال پیش. آقای دکتری بودن که ایشون گفتن که شما الان این حساسیت های روی روابطتون تقریبا عادیه. ما خیلی بگو مگو برام پیش اومد آقای دکتر از بعد از این ماجرا، خیلی زیاد سر هم مسئله در واقع با هم دیگه خیلی صحبت میکنیم تا هم دیگه قانع بکنیم. این بحثامو خیلی زیاد شده بود طوری که اصلا خانواده بعضی وقتا میگفتن چیه داستان که شما اینطوری ساعت طولانی با هم دیگه در واقع صحبت
میکنید. خب چه موضوعی بود؟ من راجع خود چرا صحبت میکنید کاری ندارم. دو سه تا موضوعی که با هم اختلاف نظر داشتید چه بود؟
اختلاف نظر من تو این که بنده یکی از مهمترین هاست در واقع سر تنظیم روابطمون با محیط اطراف بود که من همیشه ادعام بود که ایشون زیادتر از اون حدی که لازمه حساس هستن و گاهی حتی اون آزادی و اون آزادی در چارچوب اون تعهدات و اصول اخلاقی رو در واقع بیشتر از اون از آدم انتظار دارن، طوری که باز توی رفت آمدامون ایشون همیشه خیلی فشار زیادی به من
مثلا که
مثال این که من اگر برنامه داشتم که با دوستی برم در واقع یه جای بشنم، نه مثلا امروز روز مناسبی نیست، بهتر بود امروز ما همدیگر میدیدیم چون تو میدونستی که امروز بهتر راجع به فلان موضوع صحبت کنیم، یا یعنی اینکه اگه میرفتم اونجا خیلی زیاد به من تلفن میکردم.
خب ایشون پس به نصب کنیم اختلاف نظر نیست، ایشون میتونه آدم شکاکی باشه.
بله
خب مسئله اونه. نه ببینید عزیز، روزی که من آهسته راه میرم اگر به خاطر اینی که پا ندارم یا پام شکسته، حالا شما که بحث چرا تون نمیای نمیتونید رو من داشته باشید. بنابراین شما قرار از داریم خب ایشون اگر نصب کنید عزیز، این موضوع فوق العاده مهمیه. یعنی اصلا من نمیگم ایشون هستن به هیچ وجه، میگم ولی اگر ایشون آدم شکاکی هستن از یاد میگذره، هیچ آدم شکاکی قابل ازدواج نیست. یعنی به نظر من هیچ کس نباید با یه آدمی که خیلی شکاکی ازدواج کنه، برای که اولا این یه بیماری است، بعدم به هیچ وجه خوبی شما و رفتار شما ایشون رو آروم نمیکنه، یه آدم شکاک رو از شک بیرون نمیاره. بعد آدم میتونه با شک زندگی کنه، آدم با یقین بعد میتونه زندگی کنه، ولی با شک خوبم نمیتونه زندگی کنه. خب پس موضوع چیز دیگه است. یا فرض کنید ایشون یه احساس مالکیتی میکردن و یه حالت انحصار در محبت که تو هیچ کس دیگه رو نباید خوشت بیاد یا با هیچ کس دیگه بهت خوش بگذره یا هیچ کس دیگه رو بخوای، یعنی درست بس که فقط خب این که مریضی عزیز. اگر نمیگم چنینه، باز نمیخوام به ایشون نسبتی بدم، ولی اگر یه آدم اینقدر تون میره که شما چرا فکر کنید اختلاف با هم دارید، مشاجره با هم ندارید، ایشون حالشون خوب نیست، ایشون باید معالجه بشن، کمک بشن. اگر چنینن، اگرم نیستن، باید معلوم بشه کجا ایستادن. شما چه کار دارید میکنید؟
همین فهمید آقای دکتر، به لحاظ علمی ممکنه که یک سری مسائلی مثل این موضوع که فرد احساس کنه که ممکنه طرف مقابل از دست بده، یا اینکه
نه اینا اصلا معلومه. این که من کسی رو از دست بدم که میتونم به شک کنم، نه عزیز، اینا اصلا من اینقدر تو رو دوست دارم که بهت شک میکنم دیگه، از این دروغ‌تر کسی دیگه نمیتونه بگه. نه روی خط باشی، بذار پیام‌ها رو بشنویم، به خاطر راست با هم صحبت. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوخای گازدار و ساده آبری، زرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری
کتبانو، کتبانو با اطمینان به پاکی و تمیزی فرآورده های مرغوب و ممتاز خود، مشکل پخت غذاهای وقتین ایرانی را برای خانم های کتبانو آسان کرده است. میل کردن فرآورده های کتبانو با شما، به به شنیدنش با ما. کتبانو، انتخاب درست هر بانو.
تالار مجلل صوفی در سندیگو برنامه جمعه و شنبه این هفته خود را اعلام میکند. دو شب گرم با علی دانیال.
تو مثل گلی ناز خوشگلی با این همه درد یادم.
جمعه و شنبه همین هفته علی دانیال به همراه برنامه های متنوع هنری در تالار مجلل صوفی در سندیگو. 858-278-77-70 858-278-77-70.
310-220-20-20 برای نصب، سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم که این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب به برنامه روند جهانی گوش کنید. مهمان این هفته اریک گارسلی، پرزیدنت LA سیتی کانسل، پاسخگوی سوالات ما و شما خواهند بود. روند جهانی این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب آقای دکتر خسته نباشید.
ممنون میشم کمی هم بلندتر صحبت کنید چون من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز.
الان مناسب هست؟
الان بهتر شد. بله بفرمایید.
جناب آقای دکتر، من میخواستم از حضورتون سوال کنم که در واقع اولا به من راهنمایی کنید که چطوری میتونم تا یه حدی در هر صورت تشخیص بدم که واقعا چقدر ایشون ممکنه که همچین حالت داشته باشن. و در ضمن این که باز من یه بار کمک حرفه که گرفتم، گفتن بعضی وقتا رفتار خود بنده میتونه روی در واقع ریاکشن های این فرد تاثیر گذاشته باشه.
نه ببین عزیز، خب دومی که غیب نگفتم بنده، اگر جیغ زدم خب شما به من نگاه میکنید، ولی مهم اینه که بعدش، نه بعدش من چه میکنم باش؟ ای من اومدم شما رو کتک زدم که دیگه این ارتباطی به جیغ زدن شما نداره. نه ببینید، خودتون رو فریب ندید. ببینید، یک گرفتاری در این تجزیه و تحلیل ها این است که واقعیت رو با علیت نباید اشتباه کرد و بعدن این دوتا رو یه جوری مخلوط کنیم که نفهمیم. من بحثم این است که آیا ایشون که من نمیدونم یه آدم شکاکی سوء ظن داره، همچی بدبینی داره یا نه. مهم نیست که شما چی کار میکنی. اگر اونو نداره، حالا دیگه رفتار شما خوب و بدش موجب واکنش خوب و بد هر کسی میشه. اون وقت دیگه مسئله میاد سراغ شما، ایشون موضوعش منتفی است. ولی اگر ایشون آدم شکاکیان، اونجا گرفتاری ماست.
در ابتدای رابطه من یه وقت خودم هم یه سری ریاکشن های یعنی غیر بالغانه و ناآگاهانه واقعا داشتم که حساسیت های خیلی زیادی نشون میدادم جناب آقای دکتر. و خیلی وقتا الان که فکر میکنم میبینم که واقعا میتونست روی فرد یه طوری انگار که ذخیره بشه توش و یاد باب بشه همچین چیزی در رابطه. یعنی بنده هم خیلی زیاد حساسیت نشون میدم که شما الان این یه جایی بدون من بودی، چه اتفاقی افتاد، چه خبر قراره
بشه. نه صبر کنید این که من دلم درد میکنه دلیل نمیشه که شما دلتون وقتی درد میکنه درد نداره یا عیبی نداره. خب شما مسئله دارید. ببینید عزیز، مسائل رو چرا یک گرفتاری من در این ارزیابی ها این مخلوط کردنشه؟ هیچی، ایشون میتونه آدم شکاکی باشه نباشه، شما میتونید باشید یا نباشید. بنابراین به همین جهت است که به نظر من بر اساس آنچه که شما میفرمایید قرار این است که با یه دقتی این موضوع ارزیابی بشه که مطمئن باشید مشکلی ندارید. مواردی از این قبیل هم بهتر اونه که ابتدا انسان خودش رو درست کنه بعد ازدواج کنه، برای اینکه تو ازدواج اوضاع به دلایل بسیار میتونه بدتر و بدتر بشه. حالا غیر از این موضوع مشکل دیگر در چه زمینه با هم دارید؟
مشکل دیگر آقای دکتر یه مقدار در واقع من فکر میکنم دیدمون نسبت به برخی از مسائل، یعنی اون تحلیلی که پشتش میکنیم با هم تفاوت میکنه. مثلا من احساس میکنم ایشون موضع‌گیری های رفتاریشون خیلی توش زمینه توقع و در واقع اینکه من همیشه سعی میکنم کمال احترامو به جا بیارم و رعایت کنم، ولی ایشون بازم میگن اگه فلانجا اون طور رفتار کرده بودی خیلی الان نتیجه بهتر بود. یا که من پیش خودم فکر میکنم من و خانوادم تصمیم گرفتیم که محترمانه ترین رفتار داشته باشیم، ولی ایشون بازم ناراضیه. یعنی یه چیز دیگه که من همیشه از ایشون میخوام که روش فکر کنن این متوقع بودن نسبت به من و اطرافیان.
آخه مثلا یه نمونه ایش که به نظر شما آشکارا درست نیست چیه؟
یه نمونه است این که پدر من حدودا آذر ماه، یعنی تقریبا 3 ماه پیش، با پدر ایشون یه صحبتی داشتن که لطفاً اگر که شما هم سلام میدینین یه رسیدگی بشه به این اوضاع بچه ها که به احساسات هر دوشون در واقع آسیب نرسه. من خودم فکر میکردم که این میتونه برخورد خیلی محترمانه و بی‌غرض باشه، ولی ایشون گفتن نه این یه دخالت بود و اصلا همه چه بدتر کرد.
خب آخه البته من نمیدونم، حرفی که به گونه‌ای که شما گفتید برای منم معنا نداشت. یعنی چی؟ این معناش بیشتر این است که یالا بیاد ازدواج کنیم یا ولشون کنید بره. خب این خب آخه داستان عزیز نه ببینید این دیگه نه من نمیدونم چون چرا در ایران مردم راحت نمیخوان حرف بزنن. حالا شما من بگید که پدر و مادر شما با این ازدواج موافقن یا مخالف؟
بعد از یک سری الان موافقن، مادر این حرف مخالف نیستن، میگن سعی کن یه مقدار با آگاهی بیشتر کمک حرفه‌ای بگیری که بعداً خدای نکرده نگی من چرا دقت لازم نکردم، به خاطر اینکه یه مقدار این بحثای زیادی ما ایشون رو نگران کرده.
نه به نظر من با توجه به اون چیزی که منم گفتید اصلا شما آمادگی تصمیم قطعی و نهایی رو ندارید. و خانواده ایشون با این ازدواج موافقن یا نه؟
آقای دکتر موافقن، ولی میگن باید زمان بدین چون در حقیقت یک سری برنامه‌های الان به اخته ما هستش، ما این مقدار الان از لحاظ مالی توی تنگنا هستیم، این مقدار به ما زمان
اینطوری. خب اگر دلیل مالیه که خب حرف درست نیست، چرا حالا آدم خرج کاری رو بخواد بکنه که نداره؟ بعدم با گذشت زمان با چه سرعتی همچی چیزی حل میشه؟ ماجرای تأخیر ازدواج میتونه چند ماه باشه، چند یا چندین سال که نمیتونه باشه.
یکی از دومین چیزی که بعد از اینکه الان فرض بفرمایید ما به این نتیجه رسیدیم که در واقع خیلی مشکلی نیست در این ازدواج، اینه که مادر پدر ایشون همین الان موافق رسمی شدن رابطه نیستن و این از نظر من خودش یه مشکل خیلی بزرگه.
خب ایشون که معتقد بودن پدر شما بی خودی دخالت کرد، که خانواده خود ایشون بیشتر دارن دخالت میکنن.
بله در واقع ایشون اینطوری تعبیر میکنن که حداقل خانواده من نظرشون رو میگم، ولی میگم الان دیدمون من پیش خودم اینطوری فکر کردم، گفتم همین قضیه پیش بردن ازدواج رو میشه بهش به عنوان یه مسئله و مشکلی که ممکنه تو زندگی بعدها به هر نوعی پیش بیاد نگاه کرد و آدم بیاد اون دیدها و باورها رو تو اون زمینه بررسی بکنه. مثلا خب وقتی یه مشکل پیش میاد من فکر میکنم آقای دکتر برخوردار افراد با اون موضوعه که مهمه، وگرنه مشکل برای همه هست. وقتی تو این موضوع شما فرض بفرمایید، من وقتی میگم خب این هم که خانواده شما به این راحتی میگن نه ما الان صلاح نمیدونیم و شما رو توی تنگنا میذارن، چون یه پسر جوان در هر سال حتی 5 سال دیگه هم نمیتونه بدون حمایت و اینقدر تنهای تصمیم عاقلانه بگیره. وقتی یه همچین موضوع گیری میکنن از نظر بنده هم به قول فرمایش شما این مقدار در این حالی که خیلی خودشون رو اینطوری نشون میدن که نه ما خیلی هم موافقم ولی الان نه، خب این یه جور توی تنگنا گذاشتنه بنده هستش از
لحاظ
احساسی
روی من خیلی فشاره. حالا بذارید ببینید، نه اونو متوجه شد. به من بفرمایید دو تا چیز خوبی که این پسر داره چه هست؟
بنده اگر بخوام از روشون بگم به نظرم چارچوبای اخلاقی که ایشون بر خودشون دارن با من خیلی همخونی داره، چارچوبای انسانی مثل پاکی، صداقت، معرفت، خدمت حضور شما هستن، میشه پارامترهای انسانی که ایشون بهش معتقدن.
خب من اینا رو خوشحالم میشنم ولی میخوام بگم در تحلیل اینا اینا با شک و سوء زن اصلا سازگاری ندارن. و
بله خب اون میتونه یه مقدار اگر که اون برداشت من درست باشه میتونه اون به قول فرمایش شما یه چه غیر ارادی باشه، یعنی یه بیماری باشه، درست میگم؟
بله، یعنی اونجا یه ذره مسئله است، برای که اگر یه کسی یه نگاه انسانی با یه حرمت و حقی برای آدم ها با موضوع برخورد میکنه، ماجرای شک، اونم شک و سوء زن میان پسر و دختر، خیلی برداشتیست که از یه مقدار واقعا لجنزارهای تاریخ بالا میزنه و الا جایی به اون صورت نداره و اصلا مسئله رو در ذهن تا این حد و سطح بردن. به من بگید که اگر من با ایشون صحبت میکردم میگفتم دوتا عیب و ایراد شما چه، به من چی میگفتم؟
بله ایشون گفتم من در اون حدی که لازمه به ایشون بها و احترام نمیدم، به عنوان یک شریک احساسی به ایشون خوشبین نیستم، همیشه با بدبینی با مسائل برخورد میکنم و زبان تندی دارم و اون دلگرمی و اون همیاری توی رابطه براشون به وجود نمیارم و دلیل حساسیتشون اینه که من هیچ وقت نتونستم اون اعتماد و نسبت به احساسم که ایشون خیلی برای من یونیک هستن و بنده دوال معروف یک احساس عوض نشدنی نسبت به ایشون دارم که به شرایط ربطی نداره رو به ایشون القا نکردم.
خب آخه شاید فکر میکنم بعضی اوقات واقعا مردان وقتی اینو میخوان یعنی تسلیم بلا شرط، یعنی تو فقط مطیع من باش، مال من باش، ملک من باش. خب این که
بله من احساسی
نه، خب این اسمش دوست داشتن من نیست، چون اگر من یک کسی رو دوست دارم و منو دوست داره، عشق فرزند آزادی، هر کسی که کسی رو دوست داره او رو آزاد آزاد میبینه حتی برای اشتباه و خطاش، نمیخوام بگم مسائل عجیب و غریب یا خاصی، ولی او رو دوست داره با اشتباهش. ولی اگر قرار باشه حتی من درباره این دوستی بگم تو باید من رو اینگونه دوست داشته باشی تا به من ثابت بشه من یه جایگاه منحصر به فرد و یکتایی رو در زندگی تو دارم و بعدم این مفهوم با تفاوت ها و اختلاف ها همخوانی نداشته باشه یا من اونا رو نپذیرم، خب در اینجا من فقط حرفم کنترل است و قدرت است و مالکیت، هیچ ارتباطی به عشق و دوستی نداره. تو باید خودت رو از آن من، مال من و تسلیم به من ببینی و این اون چیزیست که برای من، حالا نه اینکه میخوام از اون سو استفاده کنم، امنیت و آرامش بیا وجود میاره، ولی اشکال کار آدم شکاک این است که همچی اتفاقی هیچ وقت نمیتونه بیفته. حتی وقتی هم که فرد اینگونه عمل میکنه اون بیشتر نگران میشه که چگونه تونسته آنچه که بده از من پنهان کنه و معمولا حال بدتری پیدا میکنه و منتظر فرصتی است و به تدریج هم طرف مقابل از این همه تهمت و از این همه انتظار خسته میشه و راه دیگری میره. من خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم، یعنی اون پیشنهادی که خانواده شما یا خانواده ایشون دادن رو، حالا انگیزش هر چه میخواد باشه، رو درست بدم که اصلا شما الان وقت ازدواجتون نیست، یعنی من به هیچ وجه فکر نمی کنم شما تصمیم برای ازدواج یا جدا شدن بگیری. اگر ایشون مخالفتی نداره، من فکر کنم حداقل یه 5 ساعت 10 ساعتی قراره با یه روانشناس خوب که توان اینو داشته باشه که با شما گفتگویی یه مقدار مفید و سازنده داشته باشه در ارتباط باشید که واقعا هم یک کمی بیشتر بدونید خودتون کی هستید و چه هستید و کجا ایستادید تو کجا میخواید برید، هم بتونید همدیگر رو بیشتر بشناسید و اصولا این شباهت و نزدیکی و تناسب رو بین خودتون ببینید که بخواید پیش برید. و الا به نظر میرسه مسائل و مشکلاتی دارید و به نظر من با این اندازه آگاهی و شناخت و یا انتظار ازدواج کردن اشتباهه، یعنی میتونه مسائل و مشکلات بیشتری رو فراهم کنه بدون اینکه ضرورتی یا فایده‌ای داشته باشه. بنابراین من فکر کنم که اگر سراغ کسی برید بهترین عزیز، اگر هم این موقع ایشون دلشون خواست صحبت کنن میتونن، ولی با هم هم برید، تنها هم نرید. امیدوارم که به جایی برسید که آنچه که خیر و صلاح هر دوتون هست براتون اتفاق بیفته. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، ما تو کل دنیا نمیتونیم یه کسی حتی که یه کمی شبیه به شما باشه پیدا کنیم، واسه همین خیلی ناامیدیم توی این موضوع.
نه
خیلی من خودم کردم به طور تاکید برم پیش افراد و کمک حرفه‌ای بگیرم، ولی هیچ وقت نتونستم اون دید کلی و اون نگرش آدم رو بررسی کنن. زوم میکنن روی موضوع خاصی، سه چیزه خیلی جزی میگن که آدم به هیچ جا نمیرسیم.
حالا نه، حالا دوستانی حتما هستن عزیز، حتما هم پیدا خواهید کرد. ذره بیشتر بگردید دوستان رو پیدا میکنید، ولی خوشحالم که بالاخره باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، محبت دارم.
لطف کنید، تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگان عجمن، دو سه دقیقه، دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه من از این استفاده کنم با آقای دوستانی که در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستم برسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر، عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر، خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این 4 کنفرانس وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا و کارت ورودی هم $30 خواهد بود. همچنین 2 سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه و سفر دیگر 9 شب و 9 روزه است به در اروپا که از کوپنهاگ در دانمارک آغاز شده و دیدار از 6 کشور از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود. آغاز سفر سه شنبه 19 جولای و پایانش پنج شنبه 28 جولای است. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 و یا از خارج از امریکا به ویژه از تلفن 1-818-708-0232 لطفاً استفاده کنید. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا مرغوب ترینه.
رویال. رویال برنج باسمتی درجه 1 با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. تو همه برنجا مرغوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صریح، مشاور خانواده و روانشناس. دفاتر در وست وود، ولی و اورنج کانتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، چرا طلاق؟
مژده به ساکنین اورنج کانتی. پس از کنسرت با شکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با حضور و به سرپرستی استاد کیخسرو پورناظری و آواز دلنشین علیرضا قربانی فقط یک بار شنبه 9 آوریل در بارکلی تئاتر دانشگاه اروان. تهیه بلیت گیشه دانشگاه تلفن 949-854-4646 949-854-4646 thebarclay.org و مراکز ایرانی Wholesome Choice Market, Music Box و Q Market. تلفن اطلاعات 310-499-1477 310-499-1477.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
سوال سفر هستم دوستان. برای طراحی وبسایت و اینترنت مارکتینگ از طریق گوگل با دن فرزافر کار کردم، بسیار راضی بودم. اگه میل دارید بیزنس شما هم در اینترنت موفق باشه، با دن فرزافر تماس بگیرید.
دن فرزافر عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید.
الو
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، عصرتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من میخواستم راجع به مشکلی که تازگی با همسرم دارم با تون صحبت کنم. فکر کنم بدترم بهتر باشه که بدم از خودم براتون. من 25 سالمه و همسرم 29 سالشونه. 2 ساله که ازدواج کردیم و بعد از 5 سال دوستی با هم ازدواج کردیم. الان یعنی 8 ساله که با همیم. من خارج از کشور زندگی میکردم، ایشون تو ایران بودن که اولین بار توی ایران با هم آشنا شدیم. بعد دیگه رابطه‌مون توی این 5 سالی که دوست بودیم از طریق راه دور بود، ولی خب توی مسافرت‌هایی که من می‌رفتم ایران ایشون رو می‌دیدم و با هم مسافرت می‌رفتیم، چند هفته رو با هم زندگی کردیم تا اینکه رابطه ادامه داشت و ما با هم ازدواج کردیم. از همون اول آشنایی ما میشه گفت این بحث و دعواها همیشه بوده و چیزی که بوده اینه که من زیاد بهونه میگیرم توی رابطه‌مون و الان خیلی بهونه گیری ها زیاد شده. یعنی میشه گفت که هر هفته یا هر از چند روز یک بار من یه چیزی رو پیدا میکنم که بهونه گیری کنم و ازش دعوا بسازم، ولی در واقع قصدم این نیست که دعوایی درست کنم، چون که من خودم آدمی هستم که ترجیح میدم از طریق صحبت مشکلات برطرف بشه، ولی خب همیشه یه شرایطی به وجود اومده که به دعوا کشیده شده، بعد قهر و حتی چندین روزم ادامه پیدا کرده تا اینکه دوباره همه چیز اوکی شده.
نه آخه سب کن، آخه یک کمی اگر من همین حرفا رو اینجوری نگاش کنم این با هم در تضاد دیگه. ولی آخه شما چرا دنبال بهانه به قول خودتون میگردید؟
من نمیدونم چرا اینجوری هستم، ولی احساس میکنم
علت هست که جنگی هست. هیچی نه، علتش این هست که شما فکر کنید رابطه یعنی جنگ، یعنی فکر میکنید نصب کنید نصب کنید، هیچ معنای دیگه نداره. شما روزی که به کسی رسی گفتی بیا کشتی بگیریم میشه، ولی اگر به جای اینکه توی پیست رقص برید که با هم برقصید میخواید شما تو پیست بوکس برید، ولی یه آدمی شما دارید میگید من که نگفتم متهمتون گرم، شما میگید من یه بهانه پیدا میکنم. مثلا مهم نیست بعدن بهانه‌ای که شما پیدا میکنید به کجا میرسه. شما چرا بهانه بریم نکنید از این بعد. شما اگر دلیلی دارید، موضوع مهم اساسی است که هر کسی طرح میکنه طرح کنید، اگر نه بهانه نگیرید.
من
خیلی ساده است.
البته به گفته ایشون هست که من بهونه میگیرم و من اصلا قصدم این نیست که یه چیزی رو بگردم پیدا کنم ازش بهونه بسازم. من اگه مثلا بخوام براتون مثال بزنم، انقدر مسائل مسخره است این بهونه گیری های من، که البته ایشون میگن بهونه گیری هست، که شما خندتون میگیره که چه واقعا احمقانه است. خودم میدونم که اصلا
نه. ببین عزیز، اگر میخواید دو پهلو دوگانه حرف بزنید من نمیفهمم. اصلا این که ایشون شما رو به چی متهم میکنن بریزید دور، من با ایشون چه کار دارم؟ من میخوام ببینم شما خودتون رو چگونه میبینید و میشناسید و میتونید معرفی کنید، بهانه گیر هستید یا نیستید، اونو برای من روشن کنید. حالا این که ایشون میگن وقتی من همون حرفه که شما به عنوان خودتون زدید تو مطرح میکنم، میگید من اینجوری نیستم، خب من دیگه برام چی باقی مونه؟ یعنی هی میگید این آقاست ولی بعد میگید سه ماه حامل است، بعد من میگم شما میگید آخه این سه ماه حامل است، میمند که من که نگفتم آقاست، اون میگه آقاست. خب نه، تکلیف من روشن کنید. شما همسرتون رو بذارید کنار، الان دارید همین کار با من میکنید. ببینید شما اهل جنگید به نظر من، یعنی حرفاتون پیداست. میگید غیر از اینه به من بفرمایید شما تصمیم بگیرید که بهانه نگیرید، اما اگر دلیلی برای طرح موضوعی دارید و همسرتون رو بهانه میگه، یه نمونه شو برای من مثال بزنید که ایشون رو بهانه میدونه. ولی من فکر نمی کنم موضوع به این سادگی باشه. شما بعدم خودتون دقیق به من میگید، من که نمیدونم عزیز. میفرمایید ما از اول این اشکالاتو با هم داشت، چجوری دکتر بچه‌ای که شما 17 سالتون بوده و ایشون هم مثلا 21 سالش بوده، 5 سال با هم دوست بودید، حالا از راه دور و نزدیک که خودش جای گفتگو داره، بعدم اومدید ازدواج کردید، بعدم این به نظر میرسه که شما اومدید اروپا، درسته؟
من اروپا بودم، از 15 سالگی اروپا بودم.
ها شما بودید اروپا، ایشون نبودن اون موقع، ولی بعدم به خاطر شما اومدن اروپا، درسته؟
بله.
الان شما در اروپا زندگی میکنید. ممکنه من بگم شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من حالا آقای دکتر، من فکر میکنم که این دعواهای ما تشدید شده به خاطر فشار درسی هست که من الان میکشم. من دانشجوی دکترا هستم سال آخر و شدید استرس دارم و احساس میکنم که یه خشمی توی من هست که با هر چیزی تریگر چیز میشه، شروع میشه.
نه، من میتونم یه توضیح براتون بدم، چون با فراوان با دوستان من و شما کار کردم. شما یه استراب و استرس شدید دارید که از کودکی یاد گرفتید از طریق خشم و عصبانیت این استراب و استرس رو خاموش کنید. بارها عرض کردم استراب و استرس مثل یه آتشه و خشم و عصبانیت مثل یه آب که روش ریخته میشه. برام اگر رابطه این دوتا رو میخواید بفهمید، روزی که من خیلی نگران و مضطرب و پریشان و وحشت زده هستم، موضوع پیدا میکنم برای عصبانیت، برای که از طریق عصبانیت میتونم استراب رو پس بزنم. برابری اینو میشه فهم، ولی خب آخه شما قبلا هم اونجوری که خودتون گفتید به نظر میرسه که کمی با هم اشکال اختلاف داشتید، نه؟
قبلا اختلاف ما آقای دکتر به خاطر دوری، من احساس میکنم که به خاطر دوری من بود، یعنی همه بهونه گیری های من این بود که دلم تنگ میشه و هی مثلا بهونه های مختلف میگرفتم که چرا نیستی، چرا من تنهام، چرا تو اونجایی.
خب شما که دانشجو دوره دکترا هستید میتونم ازتون سوال کنم چرا من قدم 5 متر نیست، چرا من طول عمرم 700 سال نیست؟ آخه سوالای غیر ممکن برای چی میکنی؟ و کی میخواد به شما دکترا بده؟ پس بدید درس نخونید، ول کنید مدرسه. آخه این چه جور استدلالیه؟ شما دارید توی کشور زندگی میکنید، رفتید با یه آدمی آشنا شدید توی کشور دیگه، بعد چون دلتون براش تنگ میشه با خودتون او دعوا میکنی؟ اشکالات فنی دارید دیگه عزیز. آخه شما یه ذره نگاه ببینید، شما الان یه کاری دارید میکنید که اونم چه رشته ای دارید میخونید؟
من ژنتیک هستم آقای دکتر، من قبلا براتون صحبت
خدا به خیر کنه. آخه شما چرا سیستم علیت و کازالیتی رو با واقعیت ریالیتی مخلوط میکنید؟ من دلم تنگ میشد، ناراحت میشدم، به اون تلفن گند دعوا میکردم، بهانه میگرفتم. اه خب اینا با هم نمیخونه.
گاهی وقتا نمیتونید احساساتش رو
بگیرم. حالا دیگه کار خرابتر
میدونم، منطقی نیست.
خب دیگه تموم شد. من با شما من الان بحثم با شما چی بود؟ چرا گفتم برید مدرک دکترا رو پس بدید؟ ول کنید، بهتون نمیاد خانم، برای که منطقی نیست حرفاتون. جالبه ها، من به شما میگم 3342 تا، بعد میگم حالا احساس میدید آدم چون یه چیز رو خیلی دوست داره بگنه 3342 میشه 42 تا دیگه. شما چرا فکر میکنید ای بی داره؟ آدم احساساتی میشه. خب اسم این حال بده، لغت دیگه هم داره، خب و لام، خل. حالا دیوونه نمیخوام بگم. نه ببینید، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یه برادر دارم، یه خواهر، من بچه اولم.
خب شما فاصلاتون با اون دوتا چی بوده؟
برادرم یک سال از من کوچکتر، خواهرم 7 سال.
یا ببینید، هم شما با برادر یه جنگی داشتید، اونم پسر بوده بعد از اون مدتی زور گفته شما جنگی شدید، هم بعدن 7 ساله خواهر بزرگ کردید، با استراب و استرس بزرگ شدید، شما مادر بودید. نه، میشه حالتون یه مقدار فهمید، یعنی میشه حد زد، نه اینکه بگم حتمی و قطعی است، با بقیه چیزا میخونه عزیز، ولی به نظر من اینو بزنیم که حالا بیام سراغ ایشون. ایشون رو چه جور آدمی میبینید شما؟ نه اینکه او چی قبول داره یا نداره، شما چه جوری همسرتون رو میبینید؟ چه اشکالات داره؟ دوتا اشکالش چی؟
اشکالشون
غیر از اینکه با شما ازدواج کردن اشتباه کردن.
اگه بخوایید اشکال بگم، من نمیتونم اشکال داشت، اشکال که اشکال جزئی هست،
نه جزئی که مهم
هست، اشکال بزرگ ازش نمیتونم.
خب پس چرا مرد، پس چرا مرد ما رو اینقدر اذیت میکنی؟
نه،
شما یه ذره زمینه خدازاری و دیگر آزاری داری عزیز.
دقیقا احساس میکنم مشکلم اینه، چون مثلا موقعی که درست توی اوج خوشی هستیم، مثلا رفتیم بیرون، اومدیم خونه، داریم فیلم میبینیم، همه چیز خوبه، همه چیز عالیه، یهو یه چیزی، من به یه چیزی گیر میدم و یه دعوا ازش درست میکنم. یعنی انقدر هم ادامه پیدا میکنه که کار به جایی میرسه که اون به گریه کردن میفته و انقدر ناراحتش میکنم و بعد پشیمون میشم، دوباره من میرم گریه زاری میکنم که خدا ببخش، من نمیخواستم اینجوری بشه و واقعا هم نمیخوام که.
نه، متاسفانه نظرم درست بود از اول راجع به شما عزیز. شما یه جوری تو کودکی، ببینید فاصله کم با برادر یه ساله میتونه زمینه ای باشه برای اینکه همه زندگی شما با برادرتون کشتی بوده، نه اونم پسر بوده، اونم تو جامعه ایران شما درگیر بودید با هم. بعد از اون وقتی خواهر اومده، شما به عنوان مادر یه نقشی داشتید که استراب رو با خشم مخلوط کرده و استراب و خشم برای شما یه زمینه ای برای استرس به وجود آورده و یه مایه خفیفی. الان من وقتی سر به سرتون مخصوصا گذاشتم در مورد اشتباهشون، جواب شما یه خنده خیلی تلخی بود، یعنی نشون میده ذره حالت غم و اندوه و خفیف شاید افسردگی هم داری.
احساس میکنم که افسردگی دارم و احساس میکنم که دیدم منفیه کلن.
بله.
چون خیلی وقتا احساس میکنم که یه چیزی که ایشون میگن من کاملا یه چیز منفی برداشت میکنم، یه سوء تفاهم به وجود میاد، در صورتی که ایشون منظورشون کاملا یه چیز مثبته، یه چیزی که برای خوبی منه.
نه، من کاملا عزیز، من خوشحالم حداقل اینقدر چراغا براتون روشن شده، میتونید ببینید. ببینید عزیز، شما متاسفانه یه نگاه بدبین و منفی رو دارید، شما یه نگاه مبتنی بر خشم و غم رو دارید، شما یه مقداری بیش از هر چیز دیگه مضطرب و نگران و تحت استرسید با توجه به شرایطی هم که دارید و ازدواجی کردید و اون مرد هم که شما رو معلومه به دلایل دیگری، چون یه ظرفیت و توانایی ها رو میشه درتون دید، شما رو دوست داره، معطل مونده چی کار کنه، برای که واقعا اون عاجز شده، تکلیفش رو نمیدونه. یعنی هم که گفتی یه روزی برید بیرون، بیاد فکر کنه الان امشب ما به خوبی و خوشی میگذره، ولی شما چون هیچ وقت خودتون نمیتونید توی اون جایگاه امن و امان و راحت ببینید، سابوتاژ میکنید همه چیز، یعنی شمایید که خراب میکنید. ببینید دلایل فراوونی هم داره، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. برخی از اوقات ما متاسفانه به دلیل آسیبامون خودمون رو لایق نمیدونیم، برخی از اوقات اینقدر وحشت از افتادن داریم که در یه جای بالایی که هستیم یا بالا نمیخوایم بریم یا رفتیم بالا خودمون رو میندازیم. من اینقدر آدم دیدم که فرض کنید خودشو خوشگل کرده، زیبا کرده، اومده تو مهمونی، ولی وقتی دیده واقعا توجه رو جلب کرده، پاش لغزید و خورد زمین. یعنی دیگه از این بهتر نمیتونست خراب کنه. یا اگر توی مهمونی دید به خاطر دو تا حرفی که زده توجه همه رو جلب کرد و همه با یه چشم به هر حال با ارزش و محترمانه بهش نگاه میکنن، یه جوک لوس بی‌معنی گفته، همه رو خراب کرد. علتش این است که این مکانیزم‌هایی است که در درونه، یعنی به مجردی که شما یه ذره همه چیز خوبه و احساس خوبی دارید، یک مرتبه یه صدای درونی، یه اینر وایس سراغ شما میاد که تو لایق و لیاقتشو نداری، یا مثلا تو فکر کنی همه چیز خوبه، اینو چی میگی؟ چرا باید این حرفو به تو بزنه؟ چرا پشتشو به تو کرد؟ چرا رفت تصمیم گرفت مثلا کدوم برنامه تلویزیون رو ببینی؟ تو آدم نیستی، رفت همینو علم میکنی. در حالی که اصلا اون موضوعش، اون اومده فکر کرده که شما این برنامه رو بیشتر از همه دوست دارید، بس خودش چیز دیگر دوست داشت، به خاطر شما اون رو آورد. انتخابش اتفاقا به عنوان داوطلبانه به میل شما عمل کردن بود، اما شما چه جوری بشین که خودش اومد نشست برای خودش تصمیم گرفت این برنامه رو ببینه؟ و بعدم اون نمیدونه چی کار باید بکنه. برخی از اوقات برای خودش هم نامشخص است که چرا این کار کرد، ولی واقعا هدفش آروم کردن شماست. ببینید من مطمئنم اگر ایشون روی خط بیان، حرفشون این است که من همیشه باید روی به قول معروف راه برم، برای که باید مواظب باشم یه ذره اشتباه بکنم میتونه در گرفتاری بشه. بله من میدونم امتحان داره، روش فشار خیلیه، من باید مواظب و مراقبش باشم که امتحانش رو به خوبی بگذرونه، ولی من گیرم به غالب اوقات نمیدونم چی کار باید بکنم، یا وقتی یه چیزی شروع میشه نمیدونم چجوری درستش کنم یا تمومش کنم. بعدم وقتی اون افتاد رو غلطک دیگه میره دیگه، حالا کسی جلودارش نیست و بنابراین میره تا یه جایی که دیگه من رو فلج میکنه. ابتدا جواب میدم، بعد نگرانم میکنه، بعد غمگینم میکنه، بعد گریه میکنم یا خشمگین میشم. بعد از اینکه اینجوری شدم منو له و لورد کرد و انداخت، حالا آروم میگیره، وقت بعد از این مدتی خودش غمگین میشه، پشیمون میشه، میاد سراغ من.
دقیقا درسته.
خب دیگه سناریویی که دارید این عزیز، نه شما همطور که گفتم، ببینید عزیز، شما از کودکی به این نتیجه رسیدید که وقتی آدم میره مهمونی اولین کاری که میگه سلام سلام کشتی بگیریم. یعنی این نگاهه. حالا اگر یه کمی صبر میکنید، فقط مثل اول که آدم ها میان میشینند و آدابی هست و نمیدونم سرود میزنند و از این کارا هست، ولی همش بازیست برای جنگ آخر. و بعدش هم چون نمیخواید یا انتظار ندارید همه چیز خوب باشه، چون این یه مطلبیست مخالف باور شما که همه چیز خوبه، همه چیز سر جای خودشه، نیست، به دلیل اون آسیبا. نتیجتا وقتی همه چیز میاد سر جای خودش قرار بگیره، شما میگردید ببینید عیب و ایرادش کجاست، چون اون راضیتون نمیکنه. درست مثل یک کسی که نشسته صد تا جمله لغت نوشته، شما چون مهمه میخواد ببینید هیچ کدومش غلط یا نه، وقتی غلط نیست و یه دفعه دیگه میخونی شاید یه غلط بتونید پیدا کنید. خب این نگاه مثل نگاهی است که مثلا ما تو محیط‌های آموزشی با معلممون داشتیم دیگه، چون فرضش بر این بود که ما نمیدونیم و باید مطمئن بشه که ما میدونیم، یا مطمئن بشه همچنان ما نمیدونیم و بنابراین دنبال اونا میگرد. من فکر میکنم بیش از هر چیز دیگه شما باید آتش بس بدید، یعنی به خودتون بگید از این به بعد من موضوعای کوچک و کم اهمیت یا موضوع حتی یه ذره متوسط، خراب، بد، غلط، همسرم کار بدی کرده، من اون رو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، مهمم نیست. شما اگر بچه دار بشید یه ذره بزنید چیزی رو بشکنید چیکار میکنید؟ نه شما ول کنید عزیز، یعنی به خودتون، تنها حرف به خودتون این است که من برای موضوعای کم اهمیت و متوسط هیچ واکنشی رفتاری نشون نمیدم، هیچ. همونطور که برم توی مهمونی مثلا میبینم یه کسی حرفی زد غلطی به رو خودم نمیارم، اینجا هم همینطوری، نه اینکه درست برعکس میگردم ببینم عیب و ایراد کجاست و از توش میتونم چیزی در بیارم. فقط کافیه همچین تصمیم بگیرید و به خودتون هشدار بدید. حتی میتونید به در دیوار خونه یه لغت بزنید نه، یه نه بنویسید یا نو در دور و بر. نه یا نو معناش این است که من دنبال چیزی نمیگردم. Don't start. من به پیام ها رسیدم. اگر حرفی نیست ازتون خدافظی کنم، برای که شاید نباشه، این مطلب خاصی هست میمونه، ولی براتون آرزوی بهتری ها دارم. مواظب خودتون باشید، اول درستون، بعدم همسرتون، بعدم آخر کار هر دو تاییتون. مرسی. خواهش میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirm.com. داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی‌باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، وستلیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
سیزده پدر سال 1390، بزرگترین و باشکوه ترین گرده همایی ایرانیان کالیفرنیا، این یک شنبه 3 آوریل در بالبوا پارک با حضور هنرمندان محبوب شما. تلفن اطلاعات 818 855 15 50 818-855-1550 13 پدر امسال همه به بالبوا پارک می روند.
شنوندگان گرامی، شرکت آرت و فاینانشال از شما دعوت می کند که برای تهیه وام جهت خرید منزل و یا کاهش بهره وام کنونی خود بلا فاصله با آقای دین مدیر این شرکت تماس بگیرید. وام های 30 ساله ثابت از 4.5% APR 4.65%, 15 ساله از 3.75% APR 3.95% و 5 ساله از 3% APR 3.3%. برای استفاده از شرایط ایدئال کنونی و قبل از بروز تغییرات احتمالی بازار توصیه می شود بهره ها تا پایان ماه مارچ لاک شوند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می کند. 877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 Happy loans with no surprises. artofinancial.com 1-877-215-1617 1-877-215-1617. Rates are subject to change. License under DRE NMLS number 315730 and equal opportunity lender.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکم قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه نوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیولوک
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک
بله آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
آیا می دانید که بیماری آسم در کودکان می تواند از وسائلی مانند پرده های حمام، پتو و یا اسباب بازی های پارچه‌ای به وجود بیایند؟ ممکن است وسائل بسیاری در خانه و یا کلاس های مدرسه باشند که شما از وجود و خطر آنها بیخبر باشید. جهت کسب آخرین اطلاعات در این مورد با تلفن 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید. برای پیشگیری از حمله آسم و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها با 1-866-NO-ATTACKS تماس بگیرید و یا از وبسایت noattacks.org دیدن فرمایید. تلفن رایگان 1-866-NO-ATTACKS. این پیام از طرف EPA و اد کانسل به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله خواهش می‌کنم. ولی صداتون خیلی آهسته است. اگه لطف کنید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
سلام. حالتون خوبه آقای دکتر؟
متشکرم. بفرمایید.
می‌خواستم خیلی تشکر کنم از برنامه خیلی خوبتون که با این دقت به ما گوش می‌کنید.
لطف دارید.
یه سوالی داشتم در مورد خودم هست. من یه مختصر در مورد خودم میگم بعد سوالا مطرح میکنم اگه شما سوالی داشتین. من سوالم در مورد ریلیشنشیپ هست. خودم 43 سالمه، حدود 4 سال هستش که جدا شدم، یه دختر 15 ساله دارم. من حدود 2-3 سال اولی که جدا شده بودم نمیخواستم که تو هیچ ریلیشنشیپی وارد بشم، فکر کنم که اینطوری بهتر هست برای من. بعد الان اخیراً اینم بگم که جایی که من هستم خیلی جمعیت ایرانی خیلی کم هست. بعد من شنیده بودم، خیلی کم با برنامه شما آشنا هستم، شنیده بودم که شما فرمایید اگه فکر میکنین که یه رابطه خوب نیست، مثلا کسی جویش هست یا اهل کشور دیگه هستشون رو اصلا واردش نشین.
نه من میگم خارج از فرهنگ و مذهب ازدواج مشکله برها.
بله یعنی
شما به من بفرمایید چه مدتی است امریکایی؟
حدود بیشتر از 10 سال.
اون وقت دخترتون با شما زندگی میکنن یا
بس.
با چه درصدی بیشترش با شما؟ تماما
همیشه با منه.
همسرتون چه شد؟ همسر سابقتون
هستن ماهی یک بار ایشون خودشون مریض هستن، بچه دارن.
شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من تحصیلاتم خیلی خوبه، شغلم خیلی خوبه.
اوکی بسیار خب میفرمایید. خب میفرمایید. خب تصمیم، خب حالا شما من بگید شما چرا تصمیم گرفتید وقتی آدم از یه ازدواج میاد بیرون دیگه هیچ وقت نباید رابطه داشته باشد؟ این کجاست؟ کجاش واقع بینانه و عاقلانه و مسئولانه؟
نه من نگفتم که من واقع بینانه و عاقلانه هستم، احتمالاً هم نیستم، بلکه الان که برای شما توضیح میدم شما بیشتر متوجه اشکالات من میشین. من نمیدونم، به خودم فکر کردم که کسی نیست یا کسی دور بر من نبود یا اگه بود من متوجه نمیشدم. بعد اخیراً حدوده که مثلا شاید یه سالی هستش که خب احساس میکنم من هنوز، یعنی که با کسایی هم که هستن بودن در حد مثلا دوستی مثلا best friend شدیم اینطوری، یعنی هیچ چیز بیشتر از این نشده. منظورم که آقایون هستش که مجرد بودن توی کارم میشناختم. بعد به اینکه باز یه مقدار از من همیشه فکر کنم که آنلاین دیتینگ این سایت هایی که هستش خوب نیست و درست نیست و اینا، یه چند بار از برنامه شما شنیدم که شما مشکل باهاش ندارین. بعد یه چند بار شنیدم که شما گفتین من با آشنا شدن به هر مدلی مشکلی ندارم، منتها زود این رو طولانیش نکنین، اول همدیگر رو ببینید یه جلسه. بعد من حالا به سفارش دوستام یا حتی خودم فکر کردم حالا ترای میکنم چه ضرری داره، یکی از اینا ممبر شدم الان حدود 3 ماه هستش. بعد باز از اینم به چیزی نرسیدم، به این صورت هست که اینا تو این سایتی که هست مثلا یه تعدادی فایل رو به شما که میدن من شروع میکنم، یعنی این کار کردم، اون کسایی که حالا روی عکسشون یا روی فایلشون یا شغلشون یا هرچی نخواستم همه رو بذارم کنار، یه تعداد خیلی کمی موند. اون تعداد خیلی کم اینطوری که مثلا شما سوالاتی از هم میپرسین و جواب و اینا، بعد خب یه سری از من خوششون نیومد، یه سری من خوشم نیومد، باز دوباره این تعداد خیلی کمتر شد. بعد چند تا من این حتی تا خیلی بیشتر هم پیش رفت که من خودم خیلی چه اکسایتد بودم که خیلی خوب شد اینا. بعد ولی مثلا من این آخری آخریش رو من به شما عرض بکنم که حالا نمیدونم اشکال از منه یا اینکه نیست، نمیدونم. این آخرین که میگم یه چند هفته پیش خیلی خوب پیش میرفت، مثلا من فکر کردم که این واقعا با هم مچ هستیم روی این ایمیل ها. بعد این آقا هفته آمریکایی، همه اینا آمریکایی هستن که میگم، بر من هیچ شماره تلفن میزد که کال می من که ایمیل دادم که من فکر میکنم که بهتره هستش که اول همدیگر ببینیم، اگه خواستی که ادامه بدیم بعد میتونیم با هم تلفن صحبت کنیم. بعد ایشون گفتن که خب باشه، یه استیتی دیگه هستش حدود 14 ساعت با من درایف فاصله است یا 2 ساعت با هفته ما. گفتم که خیلی خب باشه، پس تو میای اینجا یا من بیام؟ من گفتم که خب من فکر میکنم که ایشون باید بیاد. بعد که دیگه ما برنامه اسکیجول کارمون رو به هم می‌کردیم که چه وقتی میشه، حدودا میافتاد به یک ماه از اون زمان که هر دو تامون پری بودیم. بعد ایشون مثلا تا اینجا به نظر من همه چی خوب میومد، مثلا ایشون برام ایمیل کردن که where would I stay. بعد من به نظرم اومد که خب این خیلی قشنگ نیست. بعد خواستم جواب ندم، بعد جواب دادم که خب اینجا خیلی چوته زیادی هستش که depends on what you like. بعد ایشون به من پرسیدن که من درست خود جمله رو میگم که تو ترجمه کردم مثلا خودم چیزی رو اضافه و کم نکنم، گفتن که خب
you can say it in English جان، گفتم به انگلیسی اگر هست بفرمایید ترجمه شو.
بله به انگلیسی شو میگم که میگم خودم ترجمه شو کم و زیاد نکنم. این جواب ایشون بود somewhere close to airport then so I don't need a car or you could pick me up or you could stay with me I would like that. Okay. But من به نظرم من که خیلی مثلا بخواه فکر کنم که پس این اون چه که من فکر کردم نبود.
چرا نبود؟
خیلی
ناراحت شدم. نه شما که آمدید فقط سراغ امریکایی رفتید، تو امریکایی فکر میکنید؟
من آخه تو این سایت یه سری آدمایی هستن که نمیدونم اسپانیش و عرب و اینا، مثلا کسی ایرانی من خب پیدا نکردم.
من سوالم این نیست. نه من اصلا نه ببینید شما چرا استدلال عجیب میکنین؟ معظم این است که شما وقتی حالا اصلا سایت ایرونی برید توش امریکایی پیدا بشه، بس سایت من ندارم. بس من است که شما با یه امریکایی تو این سن و سال انتظار دارید که او از جهت بودن با شما در منزل شما یا اگر هتلی میگیره بودن با شما بگی که نمیخوام این کار بکنم.
نه من فکر کردم که نبایستی که الان از ببری حرف بزنی.
چرا امریکایی حرف رو میزنی؟
خب بله، بعد من به نظر من که خیلی رود و خیلی بد. من
شما
من چقدر ناراحت
عزیز من. شما
من جواب فرستادم.
نگم بگید. آخه من تعجب میکنم خیلی جالبه، من میخوام برم تو استخرم، میخوام خیس بشم. شما دنبال مرد امریکایی میگردید نه ایرانی، بعد به من میگید که یا با مرد امریکایی میخواید قرار بذارید، بعد میگید من بر اساس ملاکای فرهنگی خودم میخوام عمل کنم یا باورای خودم، بعد از دست دیگری عصبانیشم بعد به اون نسبت رود بدم.
بله
اون میتونه درخواست شو کرده برای که از ذره او عادی است. بله به بیشتر این آدم ها
همین که مثلا شما بیایید دنبال من، این اصلا من به فکرم این موسیقی حتی این دفعه اول نیست.
نه ببینید، نه میخوام اذیتتون کنم، شما بشنید یکی بیاد خواستگاریتون، اونم از مامان و باباتون بره خواستگاری کنه، بعد شب عروسی ببینید کی عزیز. آخه شما هات قربونتون، چرا این یه دونه ببخشید روز روزتون رو بستید به یه دونه گاری بابا جون؟ آخه اینا با هم نمیخونه. از من نمیگم نظر شما غلطه، ولی میگم با امریکایی کار نمیکنی بعد بهتون بر بخوره، بعد فکر کنین روده، بعد بگیم بیا عقبم، یه نفر داره دو ساعت پرواز میکنه بیاد شما رو ببینه، شما برنامه بعد میگید چرا میای، گفتم بیا عقبم، چی مثلا ایشون با تاکسی میره اوتون.
من
حدا
خودم
فکر
کردم که من خیلی این که بوده من از این آدم بسیار ناراحت بودم، قبلا هم اینطوری میشد، همه رو بلاک میکردم، ولی با دوستان که صحبت کردم به من گفتن که دوستان که میگن همکارایی هستن که خانومن و آمریکایی هستن، این کس از اونجا تا اینجا 3 ساعت فلای میکنه، تو تا ایرپورت نمیخوای بری؟
واقعا؟
بعد من فکر کردم که بعد اونا به من گفتن که اصلا اشتباه.
باید. حتی شما تو جملتون آیسته اومدید گفتید وقتی گفت که تو میای من بیای، گفتم تو باید بیای، یعنی باز شما رفتید نشستید خواستگاری.
خب من فکر کردم من
شما عزیز
من فکر کردم که این مدل اینطوریه.
خب همون. نه دیگه، اگر میخواید خودتون منو اذیت کنید، نه عزیز، شما هر جا لازم شد امریکایی میشید، هر جا لازم شد ایرانی. خب بعد چی شد؟
بعد هیچی که من گفتم، بعد دیگه با خودم گفتم که خب پس نه من حقیقی،
حالا با خودتون چی گفتی رو ول کنید، جواب ایشون چی
دادید؟ بعد من جواب دادم که I don't even know you, somewhere close to airport is fine. بعد دیگه اون هیچ جوابی به من نداد. بعد 2 روز من نوشتم که I'm not sure که you're coming or not. پس خودشم نوشت که I'm not sure either. مارچ و اپریل خیلی بیزیم. بعد دیگه با هم میگم که
من فکر میکنم از 10 تا مرد امریکایی غیر از اونی که میخواسته بیا چاد یه جوری شما رو راضی کنه با تون هم خوابه بشه، 9 تاشون میگفتن خداحافظ. نه به خاطر اینکه شما با این کار راحت نبودید، به طریقی که با موضوع برخورد کرد. یعنی یه دفعه مثلا اگر میدانستی ایرانی هستید، یه دفعه متوجه شده با یک فردی از خاورمیانه و مشرق زمین کار داره. من نمیگم کدوم درسته غلطه ها، ولی شما نمیتونید وقتی میخواید برید فوتبال بازی کنید بگید من دوست دارم با دستم هم اگر لازم شد توپو بزنم. بازی فوتبال توش دست نیست، با پا هست، برخلاف بسکتبال که با دست هست با پا نیست. شما نمیتونید بازی ها رو عوض کنید عزیز، قاعده بازی است. شما نمیخواید بازی کنید نکنید، کسی به شما نگفته. شما اگر دنبال این نوع انتظارات هستید، کمی از اون با جامعه ایرانی میخونه، یه مرد ایرانی میفهمه، ولی امریکایی این رو اینگونه نمیبینه و بعدم فکر کنه شما چیکار میخواید بکنید. یعنی من اصلا باتون موافق نیستم، یعنی گفتم من به اینکه موضوع درسته قبل. ولی من نمیخوام شما بخواید با من بحث بکنید که چرا در فوتبال آدم از دستش استفاده نکنه. نه میگم تو فوتبال چرا آدم از دستش استفاده نکنه، من خدا دست با آدم نده آدم بازی کنه. حرف این است که قرار بازی اینه. بنابراین
من مثلا باید میگفتم که بله من میام دنبال تو.
راه اصلا بحث من نیست، بحث من این است که شما باید اینجوری باشید عزیز، نه اینکه این حرفو بزنید. چه فرقی میکنه وقتی که من احساس بدی دارم راجع به شما ولی فکر کنم باید حرف خوب بزنم؟ مهم اینه که شما کی هستی. شما نمیخواید که یه آدمی رو یه جلسه ببینی تو بره، شما میخواید با یه آدمی احتمالاً یه برنامه برند مدتی داشته باشید، شما باید مانند او شبیه او باشید. اینا موارد بسیار مهمه. چرا من همطور که اشاره کردی با تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی اینا تو ازدواج مخالفم؟ بلکه همین این گرفتاریست دیگه. قاعده بازی ها متفاوته. در ایران ازدواج فوتباله، در امریکا بسکتباله. بنابراین هر کی میخواد این بازی کنه باید بره اون بازی رو یاد بگیره، نه اینکه با بازی خودش بره تو زمین اونا و بگه قواعد من اینه. اینجا مسئله اصلی توافق است، شباهت است و اینا همون گرفتاری است. اگر مواردی از این قبیله من فکر کنم ولش کنید. یعنی شما اگر واقعا میخواید کسی رو پیدا کنید با توجه به اون چیزی که الان به من فرمودید بهتر ایرانی باشه تا احتمالاً مال یه جای دیگه. برها خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتونم باشید.
بله خیلی ممنون.
تمنا می‌کنم لطف کرد. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خوش. من چند دوست داری در مورد خودم داشتم. یکی اینکه بعضی وقتا خیلی عصبی میشم. یعنی
خیلی، یعنی
لبانی
بود. نه ببین عزیز، دو تا لغت سه. یعنی سه تا لغت باید تعریف شو بدونیم. یه لغت لغت خشم انگار. یعنی یه احساس بده. شما یه حرفی میذارین من حالم بد میشه، احساس بدی. عصبانی وقتی است که من رفتار دارم، یعنی شما حرف بدی زدید من یه حرف زشتی به شما میزنم یا یه لگد به شما میزنم، اسم میشه عصبانی. عصبی نوراتیک یه اختلال شخصیه، یه پرسنالتی یا یه اختلال شخصیت، نه یه نوع گرفتاری شخصیت و هویته. یعنی یه مجموعه ایست از چند تا چیز. یعنی آدم عصبی بزرگترین مسئلهش مسئله نظری است که راجع به محبت و رابطه و دوستی و عشق و صمیمیت و اینها داره و با خودش حداقل من 8 تا ویژگی رو براش قائل هستم. بنابراین تفاوت است بین آدم عصبی و عصبانی. عصبانی یه رفتاریه، بیهیویر. بنابراین اگر شما کسی هستید که با توضیحتون به نظر میسه عصبانی هستید، حالا ممکنه عصبی باشید یا نباشید، ولی روزی که شما عصبانی هستید معناش این هست که شما یاد گرفتید وقتی چیزی مخالف انتظارتونه، مخالف هدفاتونه، آرزواتونه، احتیاجتونه، حقتونه، واکنش تند و شدید نشون میدید و در این زمینه یک کاری میکنید که معمول عادی نیست، پذیرفته نیست و در نتیجه میشید آدمی که خشمگین میشه که یه احساسه و تبدیلش کنه به عصبانیه و اسم این میشه آدم عصبانی. حالا با عصبی بذارید کنار، شما خودتون رو آدم عصبانی میدونید یا دیگران؟
کسی که تازه مثلا تازه آشنا بشیم که نه، ولی مثلا کلا مثلا خانواده‌ام میگن آره.
خب فرقی نمیکنه آخه. شما ببینید عزیز، منم روزی که پلیس کنارم ایستاده باشه با کسی عصبانی نمیشم، ولی اگه دو تا پلیس اونجا باشه، اونجا نباشه عصبانی میشم، ولی باشه نمیشه. من اگر تو جمع مهمونا باشه پسرم یه کار بدی بکنه وانمود میکنم نکرده، تنها باشه ممکنه بزننش. این نشون دهنده این نیست که من نیستم، من هستم، فقط شرایط همینجا نشون میده. عصبانیت اصلا یه انتقابه، یه تصمیم رفتاریه که پروسه خاص خودش داره و بنابراین هیچ کس عصبانی نمیشه. آدم ها خودشون عصبانی میکنن، آدم ها یاد گرفتن از این سیستم استفاده کن. همونطور که شما یه جایی میرید پول میدید، یه جایی میرید دست میدید، یه جایی میرید احوال پرسی میکنید، جایی لبخند میزنید، یادم یاد گرفتن وقتی چیزی مخالف میلشونه رفتار نامناسبی که اسمش عصبانی بودن هست رو از خودشون نشون میدن و اینو یاد گرفتن و ازش استفاده میکنن. بنابراین یه تصمیم و انتخابه و تمام بحث انگر منیجمنت هم همینه. یعنی انگر که یه خشمه رو ما باید بتونیم اداره کنیم، نه اینکه تبدیلش کنیم به عصبانیت که از کنترل ما خارج بشه و کاری بکنیم که خودمون و دیگران رو عصبانی کنیم. و گفتگویی هم که وجود داره این است که وقتی که من به جهان به گونه‌ای درست نگاه میکنم، به جای اینکه روزی هزار دفعه خشمگین میشم که عده میشن، 10 دفعه خشمگین میشم. و دوم وقتی که بدونم با خشمم چه باید بکنم یا چه میتونم بکنم که میشه اداره کردن خشم، از اون 10 دفعه یا 200 دفعه یا 700 دفعه که خشمگین میشم به درستی ازش بهره میگیرم که کمترین آسیب رو به خودم و دیگری بزنم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز. ببینید واقعا همین موضوع، چون موضوع مهمیه، مشکل چیه، برای چی لطف کردی تلفن کردی، واقعا چه چیزی برای شما به عنوان سوال مطرحه. لطفا روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گردانند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. واجدین شرایط می‌توانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیدا، سینتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری 10 دلار کیت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد. داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
فصل گل صنوبر عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید 2 جلسه لیزر تراپی، 1 جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866-444-6411، 866-444-6411. سال نو مبارک. درما بر.
دنبال چی میگردی نازی جون؟ خیلی نگران به نظر میرسی.
والا چی بگم، خسته شدم. تو این یلو پیج پر از تلفن‌های شرکت بیمه است، نمیدونم کدومشون انتخاب کنم.
معلومه، اونی که از همه مطمئن تره.
خب من اینا کجا بدونم؟
شما به من بگو دنبال چه نوع بیمه‌ای هستی تا راهنماییت کنم.
حقیقتش من دنبال یه ایجنسی بیمه میگردم که انواع بیمه‌ها رو از اتومبیل، منزل، مشاغل، شخصی و گروهی، بازنشستگی و از کار افتادگی همه رو یه جا بیمه کنه تا مجبور نشم پیش چند نفر برم.
عزیزم اینو زودتر میگفتی. من خودم با خانم ژیلا بدی که با اکثر بیمه های معتبر از قبیل فارمرز، 21st century و غیره همکاری میکنه تماس گرفتم و با دلسوزی و راهنمایی صمیمانه‌اش مشکلمو حل کردم. بیا شمارهشو یادداشت کن. 310-623-1167 ژیلا بدی، 310-623-1167، عضو 08.
تالار مجلل صوفی در سان دیگو برنامه جمعه و شنبه این هفته خود را اعلام می‌کند. دو شب گرم با علی دانیال.
تو مثل گلی ناز خوشگلی، با این همه درد یادرون دل.
جمعه و شنبه همین هفته علی دانیال به همراه برنامه‌های متنوع هنری در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. 858-278-77-70، 858-278-77-70.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند تمام وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل رزومه at 670amkirn.com resumes at 670amkirn.com ارسال کنند. تلفن، فکس و پست پذیرفته نخواهند شد. KIRN Radio is an equal opportunity employer.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم که این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب به برنامه روند جهانی گوش کنید. مهمان این هفته اریک گارسیتی، پرزیدنت LA سیتی کانسل، پاسخگوی سوالات ما و شما خواهند بود. روند جهانی این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، اونو که گفتم بعد کلا من لیست کردم چیزایی که خودم احساس میکنم مشکلمه، بعد نتیجه گیری کردم.
نه بفرمایید.
یکی چیزی که تصمیم گیری درست نمیتونم بکنم، یعنی هر چیزی که تصمیم گیریم تو وسط را یه جوری مثلا ول میکنم.
آخه نه نه فرق داره عزیز. نه ببینید همینجا من این که نمیتونم تصمیم بگیرم ماشین بخرم یا نخرم، این کارش بکنم یا نکنم، یه مسئله. این که کارش رو کردم وسطش ول کردم که به تصمیم گیری ارتباط نداره. من تصمیم گرفتم برم تو این کار وسطش ول کردم، دو تا چیز متفاوته. اونایی که ایندیسایسیو هستن 20 سال دارن دنبال زن یا شوهر میگردن، هنوز نتونستن تصمیم گیرن، با 10 نفر نزدیکشان ول کرد. اما این که شما برید سه دفعه ازدواج کنید جدا بشید، خب این به تصمیم گیری ارتباط نداره. اول کدامشید؟ اولیشید یا دومیش؟
در مورد مثلا درس ها، مثلا درس قبل سمستر که شروع بشه مثلا خیلی برنامه ریزی میکنم، میام مثلا اینطوری از این ساعت تا این ساعت درس میخونم، بقیه چیزا
دارم
میشه. بعد که بعد یه مثلا یه هفته دو هفته که میگذره اصلا به قول اصلا همه چی عوض.
نه ببینید عزیز، علت این مسئله اولا این است که واقع بینانه ارزیابی نمی. شما یه فرضی میگیرید که هفته دیگه یه آدمی هستید که میشینید درس می. در حالی که شما یه آدمی هستید که ای امروز براتون درس خوندن مشکل، هفته دیگه هم مشکل. ای امروز تصمیم ترجیح میدید تلویزیون تماشا کنید با دوستاتون باشید، معلومه هفته دیگه هم این کارو خواهید کرد. شما واقع بینانه مسئله نگاه نمی‌کنید. دوم، شما همیشه تو زندگیتون ممکنه کارها رو بهتون تحمیل می‌کردن، بخواب بخور بشین برو. فکر می‌کنید هر وقت یه کاری به شما میگن یا باید بکنید تحمیله، هر وقت بتونید نکنید اون کارو انجام نمی‌دید. شما میتونید کسی باشید که حاضر نیستید امروز درد بکشید فردا لذت چه ببرید، امروز گندمی که دارید رو ازش بگذارید، گرسنه بمونید بکارید که بعدن خرمن ازش بگیرید. بنابراین چون اینجوری هستید گندمتون رو میخورید، بنابراین فردا غذایی ندارید. شما کسی هستید که باور به فردا ندارید، که اصلا فردایی میاد که ارزش رو داره انسان امروزش رو براش خراب کنه. شما کسی هستید که اصولاً توانایی در حقیقت قبول مسئولیت رو تو زندگی ندارید و خیلی چیزهای دیگه. یعنی اینا موضوعای پیچیده‌ایه ولی نتیجهش این هست. یعنی درست مثل این که کسی باید بگه من 30 ساله نتونستم یه رشته تحصیلی بخونم یا یه دلار پول در بیارم، خب این معناش این نیست که به یه موضوع مرتبط، به این ده ها موضوع، به ای بسا چندین صفت و ویژگی من ارتباط داره. مطلب قبلی که فرمودید با اینم همخوانی داره، برای اینکه واقع بینانه نیست، مسئولانه نیست. انتظار و توقعی که شما از خودتون و دیگران دارید غیر واقع بینانه است. شما امروز همونطور که گفتید تصمیم میرید میرم 15 واحد بر میدارم چون واقعا با درس بخونم نمیشه دیگه و از هفته دیگه شروع میکنم، یا اول ساله میرم کتابا رو میخرم میارم میگذارم دفترها رو براش درست میکنم میام. اما فردا صبح که بلند میشم حالا من دو تا مقایسه دارم، تلویزیون تماشا کنم یا درس بخونم، با دوستام حرف بزنم یا درس بخونم، برم از خونه بیرون یا درس بخونم، بخوابم یا درس بخونم. خب اینجاست که موضوع انتخاب الان مطرحه و اگر قبلن با این حالی که همکنون دارید آشنا بودید اون وقت میدونستید بگید من اهل درس هستم یا نیست. بنابراین موضوع به خاطر این است که یه تصوری دارید شما و همیشه عرض کردم بزرگترین مشکل انسان که سبب میشه انسان موفق نشه، سالم نباشه و خوشبخت نشه اینه که امروز رو مساوی فردا ندونه. تنها کسی زندگی رو میتونه درش برنده باشه یا موفق باشه یا خوشبخت باشه یا سالم باشه که امروز رو دقیقاً مساوی فردا بدونه. امروز رو دقیقاً مساوی فردا دونستن یعنی درد امروز مساوی با درد هفته دیگه، ماه دیگه، سال دیگه. بنابراین من میگم امروز درد بکش یا سال دیگه، من میگم الان. چرا؟ برای که این رنج یه سال به درد سال دیگه فکر کردن من اذیت میکنه، پس بذار بکشم خلاص شم. تیپی مانند شما اینجوری نیست عزیز. میگید حالا ستون تا ستون به اصطلاح فرج، اون حرف بیمعنی باشه برای سال آینده. خب تموم دیگه، بقیه کارام همینه، درس حالا بخونم یا فردا. فردا من همیشه مثال عرض کردم، یعنی من روزی که امروز مساوی فردا ندونم زندگی رو خواهم باخت و این یه موضوعیست که با تو وجود من جا بیفته، همراه با این قاعده دیگریست به اسم به تأخیر انداختن لذت و پاداش، دیلی گراتیفیکیشن. کودک انسانی بین 2 تا 5 سالگی به این نتیجه میرسه که صبر بکنه تو زندگیش یا نکنه، امروز رو مساوی فردا بدونه یا نه، بدونه که خودش بدونه. اگر من شما در 5 سالگی به این نتیجه رسیدیم که بهتر صبر کنیم، میریم الان درس بخونیم بعدن بهرش میبریم. اگر به این نتیجه رسیدیم برای چی صبر کنیم، امروز خیلی مهمتر از فرداست، خب لذت امروز میبریم که خیلی مهمتره. بنابراین درد رو یا رنج رو یا کار رو میذاریم برای فردا، فردا می بهانه در میاریم نمیکنیم. مثلا هر کاری که بشه از انجامش گریخ رو شما نمی کنید. بنابراین شما میبینید 10 سال گذشته درستون تمومش، 10 سال گذشته به هدفایی که میخواستید نرسیدید. چرا؟ برای که همه چیز رو به تأخیر انداختید. دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه، مثل کمال پرستی و پرفکشنیسم که من تا زمانی که کاری رو انجام ندادن اون کار عیب و ایرادی برای من نداره، دارم میخوام به خوبی انجام بدم، وقتی انجام میدم میفهمم درست نبوده. کمال پرستی هم برخی از اوقات سبب این به تأخیر انداختنا میشه. من میشم مثال زدم، خیلی ساده است، به من شما 700 صفحه کتاب میدن، میگن این برای یه هفته. شما روز اول میگید 7 شب 700 صفحه، بعدش برمیگردید میگید حالا چرا 6 تا 120 صفحه نخونم، تازه میشه 720. امروز بس ببینیم میگن، فردا برمیگید من که میخواستم 120 صفحه بخونم چرا 5 تا 140 صفحه نخونم، خب اینا میشه 700 تا. پس امروز هم ببینیم میگن، روز بعدی برمیگردید میگید حالا ببینم این واقعا 700 صفحه است. یه ذره ورق میذارید میبینید عکس داره، پاورقی داره، ریفرنس داره، تای کتاب چیزایی است، مقدمه داره. میگید ای بابا این یک از 600 صفحه است، خب 4 تا 150 صفحه میخونم میشه 600. پس امروز هم میریم میگه میمونه روزی که باید 4 تا 150 بخونید، برمیگردید میگید حالا من میتونم اگر 3 تا 200 صفحه بخونم، تون بخونم، وقت بگذارم، همچنان نمره A میگیرم، حالا نه B، B هم برای من خوبه، پس امروز هم میرم میگه. بعد از روز سوم که شد برمیگردم میگم من چرا حالا اصلا بخوام حالا بخونم که یه مقدارش یادم میره، دو روز میگذرم پشتش، همه کارهای دیگه رو قطع میکنم، دو روز دو تا 300 صفحه میخونم، پس امروز هم میرم میگردم. دو روز مونده برمیگردم میگم من میتونم فردا از صبح بخونم تا شب که فرشم باشم برم امتحان بدم، پس بنابراین امروز هم میرم میگردم. روز آخر شروع میکنم به خوندن، میگم خب حالا از ظهر میخونم، ولی ببین اصلا شب بیدار میمونم، اصلا من وقتی میخوابم پا میشم ذره خستم، مستقیم صبح پا میشم کتابو که تموم کردم میرم امتحانشو میدم خلاص، بعد میام میگیرم میخوابم، پس تا ظهرم دل میچرخم. خب این بازیه که هر آدمی در میاره که فکر میکنه امروز مهمتر و بهتر از فرداست، لذت امروز بیشتر از لذت فرداست، درد امروز بیشتر از درد فرداست، در حالی که بپذیرم درد امروز مساوی با درد فردا، لذت میکنه لذت فردا که دقیقاً اینه، اون وقت زندگی رو بردم. به همینجاست که اگر راجع به من بخواید بدونیم، اگر 700 صفحه بهم کتاب میدادم ولی یه هفته، 5 روز اول 4 تا 5 تا 140 صفحه رو میخوندم، 2 روز آخر درس نداشتم. همیشه تو زندگی من مشکل شب آخر هفته آخر لحظه آخر نداشتم، آدم نگرانی هم نیستم، ولی این واقعیت رو میدونم که دردی رو که باید کشید هم اکنون باید بشم. اگر صبح بلند بشم عزیز 10 تا کار دارم که 2 تاشو دوست ندارم، حتما دو تا کاری که دوست ندارم رنجم میده اذیتم میکنه اول انجام میدم، نمیذارم این گوشه ذهن من همینجوری منو ناراحت کنه، برم سراغ کارهای دیگه. مهم اینه که آیا شما به استقبال ضرر و خطر میرید؟ آیا لذت و پاداش رو به تأخیر میاندازید یا نه؟ مسئله اونجاست و این موضوع عمیق و سنگین است که تو وجود من شما نشسته و اگر روش کار نکنیم گرفتار میشیم. روزی که در کودکی پدر و مادر بین 2 تا 5 سالگی فرزندشون هر چی میخواد رو بهش میگن کمی صبر کن، یعنی میگه من بستنی میخوام، میگم باشه پسرم، باشه دخترم، بذار من برم تو اون اتاق یه چیز باید بردارم بیام بعد بهت میدم، و بعدم حتما این کار رو بکنن، بچه به این نتیجه میرسه که برای همه چیز باید صبر کنه، و همین لذت این که من صبر بکنم که یه چیزی رو بعدن که خوشمزه است بخورم سبب میشه لذت اون چیز رو هم بیشتر کنه، اعتمادش رو به خودش که میتونه صبر کنه و به دیگران که باید اطمینان کنه رو قویتر و نیرومندتر میکنه، و در نتیجه بچه بین 2 تا 5 سالگی وقتی 500 دفعه پدر و مادر این کار رو باهاش کردن تو وجودش این مینشینه که آماده است برای این که لذت و پاداش رو به تأخیر بیاندازه و به استقبال ضرر و خطر بره. در غیر این صورت گرفتاره. متأسفانه این کردیت کارت‌های لعنتی درست این سیستم رو به هم می‌ریزه. یعنی میگه پولی که نداری فعلا خرج کن بعدم می‌بری میدی. و به همین که بسیار از مردم همینجا گرفتار میشن. یه روزی قرار بشه بخوان انسان سالم بیارن با جلو این کارو بگیرن. پولی که نداری نمیتونی خرج کنی. شما از قبل باید برنامه‌ریزی می‌کردید، پس‌انداز برای امروز می‌کردید. پس‌انداز آینده که سال درآمد آینده که نمی‌تونی امروز بخوری. ولی بسیاری از ما اینگونه به دنیا نگاه نمی کنیم. چرا؟ برای که باور به فردا نداریم، امیدی به فردا نداریم، اصولا یه سیستم ذهنی داریم که حالا خدا رو چه دیدی، گفتم ستون تا ستون فرج است، یعنی اون نگاه عجیب و غریب است که از یه ضرب المثل در میاد و بنابراین ما به تأخیر میاندازیم. ما تو زندگی اون وقتی کاری هست و مثلا این کارو بد میدونیم، غلط میدونیم، دوست نداریم، درد و رنج داره، سلام اینه که یاد بگیریم اون اول انجام بدیم، خودمون آسوده کنیم. به همجاست که پیشنهاد من به پدر مادرها این است که وقتی بچه ها از مدرسه میان یه نیم ساعت یه ساعتی بهشون فرصت بدن که بچه ها بگردند و بچرخند و یه ذره عادی و معمولی بشن، بعد بهشون بگن که خیلی خوب تا اگر یه ساعت هومورک یا تکلیف مدرسه داری و 3 ساعت بیداری بیا یه ساعت اول انجام بده، و بعد از اینکه انجام داد تو اون 2 ساعت بعد اقلن هر 15 دقیقه یه دفعه بهش بگم ببین پسرم، ببین دخترم، کاراتو کردی، خودت راحتی، ما خوشحال هستیم دیگه، نگران نیستی، ببین چه خوب شد کاراتو اول انجام دادی. روزی که به در مادر این کمک رو به بچه بکنن، بچه وقتی از مدرسه میاد یه ذره میچرخه، میشنه اون ورکش انجام میده، شب خوب و خوش میچرخه، نه اینکه هی کارا رو به تاخیر بیاندازه، شما این نق بزنید، اون یه چیزی بگه، بعد آخر کار گریه کنه، بعد وقت کم بیاره، بعد تو خوابه، بعد چشماشو بماله، بعد شما بیاد به کمکش، بعد دعوا بشه، بعد با ناراحتی بره بخوابه، بعد تمام شب رو ناراحت باشه، بعد فردا صبح ناراحت‌تر پا بشه، غالب اوقات هم کارش به درستی انجام نده، دو مرتبه فردا شب همین بازی. این کارو به زور نمیشه بچه‌ها داد، برای که باید بهشون یاد داد که این کار اینگونه لذت بخش‌تره، دردش کمتره، لذتش بیشتره. ضمناً این کارو باید بکنی. خب من و شما هم قرار این دیسیپلین رو به خودمون بدیم، بلکه هم گرفتار میشیم عزیز.
پس این دلیل اینکه من همش میرم چهار روز و سه شب بیشتر فکر می‌کنم که آینده‌ام چی میشه، چه کاری میشم، نمی‌دونم، می‌خوام برسم، برنامه‌شو همه برمیگرده به اینجا.
نه ببینید عزیز، من و شما قراره یه دفعه راجع به این موضوع فکر کنیم، بر مبنایش تصمیم واقع بینانه بگیریم، پیش بریم. میگه فکر نداره، من که نمیتونم صبح تو روی بشم میگم آینده من چه میشه، ولی اصلا خنده دار، این چه سوال، یکی میتونه جواب بده، اصلا چه معنایی داره؟ ببینید طرح سوال خودش باید درست باشه. بزرگترین هنر انسان در جواب نیست، در پاس سرعته، در سواله، که من سوالو به درستی طرح کنم. آدم ها باید سوالو درست طرح کنن، ولی جواب بالاخره یا پیدا میشه یا نمیشه. اصلا همچی سوال میرم که آینده من چه میشه، من هرگز این سوال نشم آینده من چه میشه، آینده بچه های من چه، اصلا خنده داری، اصلا چه معنایی داری؟ این مثل که من به شما برگردم میگم 720 سال آینده فکر میکنید یه کسی که الان تو این منطقه ای که من شما نشستیم نشسته، مثلا وزنش چقدره، اصلا چه معنایی داره؟ بی خودی خودمون مشغول چه پرسش بود، کی اصلا جواب براش داره؟ آینده من برمیگرده به یه مقدار کارایی که من امروز میتونم بکنم، که اگر در مسیر درست بره ممکنه نتیجه‌اش بشه. درست بس که شما به من بگید من از اینجا میخوام برم سن دیگو ساعت 6 میخوام برم، به نظرم میرسه که مثلا حالا روز یک شنبه است اونقدر خبری نیست، دو ساعت میگم مثلا سن دیگو معنی داره، 8:30 من حدود 8:30 سن دیگو، همین سادگی. ولی اینکه من از اینجا میخوام برم یه جایی که نمیدونم کجاست، میخوام ببینم کی میرسم به اونجا، اصلا چه معنایی داره؟ اصلا نمیدونم کی ام، تازه میخوام راه بیفتم. من شما میگم من نمیدونم از کجا کی میخوام را بیفتم، به من بگید اونجا که نمیدونم کجاست کی میرسم، شما این پاسخ دارید من خیلی خوشحال میشم. خواه این که نمیشه اسمش بشه سوال عزیز. بنابراین وقتی که شما کارار نمی کنید اون سوالا، چرا اون سوالا رو مطرح میکنید؟ این سوالا سوالاییست که از کودکی تو کله شما کردن که تو اگر درس نخونی، کار نکنی، بدبخت میشی، بیچاره میشی. اونا الان تو نیستن تو زندگیتون، ولی تو ذهن شما هستن. شما به جای پدر و مادر و نمایندگی از همه اون کسانی که گفتن تو هیچی نمیشی و چرا درس نمیخونی و چرا کار نمیکنی، چون میکنی خودتون رو سرزنش کرد، بعدم فکر بونی خب مثل که کار اصولی دارید میکنی، بعد فکر بونی که حالا بر مبنای اون تصمیم میگیری. نه، اون صداها صداهای شما نیست، صداهای خارجی است که به شما تحمیل شده، اون تصمیم گیری هم تصمیم واقع بینانه شما نیست، بنابراین به نتیجه هم نمیرسه، اون کار رو هم انجام نخواهید داد. همین جد است که تو این گونه موارد برخی از اوقات شما باید حرفتون این باشه که من برای رسیدن به این هدفم باید هفته 15-20 ساعت درس بخونم، 20 ساعت هم برم سر کلاس، 40 ساعت. من این 40 ساعت رو به عنوان فرمان خدا، حکم دادگاه، به عنوان یه موضوع مرگ و زندگی بهش نگاه میکنم. سنگ از آسمون بباره، دوستم بیاد، یه کسی قش کنه، ضعف کنه، من مربوط نیست. من این کار 40 ساعتم رو انجام میدم و پاش بیستم و به خودم اجازه ندم. امروزم تو تلویزیون هم این بحث رو داشتم. روزی هم که نمی کار نمی کنید میگید میشینی، نه تلویزیون میتونی ببینی، نه به کسی میتونی تلفن کنی، نه جواب تلفن میتونی بدی، نه میتونی بری سر افشار، همچون بتمرگ یا درس رو بخونی، همچون بشین. تو روزی دو دفعه که جلو خودم محکم ایستادی متوجه میشه این موضوع جدیه. ولی اگر شما بخواید همیشه دنبال یه توضیح و توجیه بگردید که چگونه میشه یه جور دیگه بود، گرفتار میشید عزیز. احتیاج به کمک دارید که کسی یه ارزیابی از شما بکنه که موضوع و مسائل کجاست، این 5 تا 10 تا میخ و خاری که تو بدنتونه کجاست، اونا رو در بیاره، بتونید راحت و آسوده باشید. حالی که بیان میکنید حال میلیون ها که سهل میلیارد ها نفر از مردم دنیاست. علت همین است که ما متاسفانه به خوبی تربیت، پرورش، تعلیم تربیت ما درست نبوده، پدر مادرای ما، محیط ما نمیدونستن، ما هم اینجوری بار اومدیم، حالا گیر افتادیم و گرفتار شدیم. به همین جد است که باید بریم تشخیص بدیم کجای دستمون، کجای پامون زخمه یا شکسته، اونا رو درستش کنیم، بعد بتونیم راحت راه بریم. تا اون وضعیت هم شناخته نشه در این زمینه موفقیت چندانی به دست نمیاریم، خودمونم از عهده حلش بر نمیام. این حرفا رو هم با خودمون زدن معمولا نه تشخیص درستی دربارش داریم، نه راه حلی براش پیدا میکنیم، گیرتر و گرفتارتر میشیم. من پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. موضوع شما باید با یکی حتما صحبت کنید عزیز، ولی بعدم بدون اینا مسئله است که مثل آدمی است که کثیفی میره دوش میگیره، لباس تازه میپوشه، میشه ترتمیز میاد بیرون، هیچ ایبو ایرادی هم نداره، این مسئله میتونید حل کنید. شما همیشه دوستان باید به دفتر من تلفن کنن، با کمال میل افتخار دوستان رو، البته در منطقه کالیفرنیا، من متأسفانه نه خارج از کالیفرنیا کسی رو میشناسم و نه میدونم، ولی چون دوستان نه در ایران نه در کشور دیگه متأسفانه نمیدونم، ولی اگر در ایالت کالیفرنیا است با کمال میل برنامه خوشحال شدم باهاتون صحبت.
میشه شمارتونو
310 عزیز؟
بله.
273؟
بله.
76 36؟
خوبه.
ترنم میکنم. من از این فرصت کوتاه 30 ثانیه استفاده کنم. من چند روز قبل شنونده ای آمدن که من فکر کردم موضوع مناسب با تر در رادیو نیست، گفتم به دفتر من زنگ بزنید چون مدت رو خط بوده، نه به خاطر اینکه خودشون نمیخواستن موضوعشون در رادیو مطرح کنن، دوستان این برداشت کردن که هر کی دوست نداره رو خط رادیو حرف بزنه یا تلویزیون به دفتر من تلفن کنه. بنده ابداً هم چیکار نمیکنم. عزیزی تازه گفتن خودم معلومه، خودم گفتم، ولی عرض کردم چون فکر کنم موضوع چیزیه که نمیخوان در رادیو طرحش کنن، نه به خاطر خودشون، به خاطر رادیو. نظرم درست یا غلط اون یه بحث دیگری است، ولی بنده نگفتم که هر کس که نمیخواد رو خط رادیو حرف بزنه زنگ بزنه بنده خصوصی باشه حرف بزنه. بنده با هیچ کس این کارو نکردم و نمیکنم، نه وقتشو دارم نه کارو درست میدونم. امیدوارم این مسئله روشن شده باشه. اجازه بدید که بعداً با شنونده عزیزی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
سلام، چرا خوشحالی؟
چون برای این پلنت هم فقط $395 پرداخت کردم.
جدی میگی؟
آره و هیچ دردی هم ندارم.
برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست، برای تمام این پلنت ها از تایتانیوم استفاده میشود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
سفیر و اکبر مشتی، دو نام مطرح در جامعه ایرانی، سیزده‌بدر با شکوهی را همین یکشنبه در پارک تازنوکس با هنرمندان صاحب نام برگزار می کنند. ورود رایگان 818-713-9090.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
با راهنمای فارسی زبان از دیدنی های شهر لس آنجلس دیدن کنید. اتوبوس های مجهز کلاب 670 وی آی پی تورز شما را به تماشای مراکز دیدنی لس آنجلس میبرند. بهترین هدیه به دوستان و آشنایانی که به زبان انگلیسی آشنا نیستند و یا از خارج از لس آنجلس آمدند. قیمت ویژه فقط 69 دلار. وعده دیدار ما با شما در تور شهر لس آنجلس هر دو هفته یک بار شنبه ها. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 877-39-76-670 تماس بگیرید و یا از وبسایت club670.com دیدن کنید. 877-39-76-670 و بازدید از club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
من بابک کلهر از شما دعوت میکنم که این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب به برنامه روند جهانی گوش کنید. مهمان این هفته اریک گارسری، پرزیدنت LA سیتی کانسل، پاسخگوی سوالات ما و شما خواهند بود. روند جهانی این جمعه از ساعت 7 تا 9 شب.
Now streaming live at 670am kirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستم میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این منطقه خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 17 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری وست پارک هتل هست در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا. ورودی هر کنفرانس $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین دو سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه و سفر دیگه 9 شب و 9 روزه است، از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ روسیه که از سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنجشنبه 28 جولای ادامه خواهد داشت. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 و یا با 1-818-708-032 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه دختر 2.5 ساله دارم و تازگی هم یه بچه 1 ماهه دارم. مشکل من با دختر 2.5 ساله هم هستش. متاسفانه به خاطر سرکانسنس‌های زندگیمون اون چیزایی که شما همیشه میگین نکنین ما کردیم. حالا میخوام ببینم چجوری میتونم کمک کنم که دخترم و اخلاقش رو درست بکنم. خیلی حالت عصبی پیدا کرده، خیلی بعضی وقتا یه کارایی میکنه که به نظر من عادی نمیاد، ولی بعضی میگن خب خیلی خیلی ماشاءالله پر انرژی و خیلی شیطون هستش. ولی میخوام از شما یه مقدار راهنمایی بگیرم.
وقتا من نمیذارم. ببینید، شما میتونید بگید یه قواعد راهنمایی رانندگی یا آموختن فن رانندگی وجود داره تو 5 سال. ولی اگر من زدم ماشینم رو تصادف کردم که نمیشه گفت حالا من ماشین تصادفی رو چیکار کنم. اون برمیگرده به نوع تصادف، حادثه، اتفاق، چه کردی، چه شده. من چه میدونم مثلا دختر شما از نظر سیستم حسی، احساسی، باورهاش، حالی که پیدا کرده، شرایطی که داره.
اگه اجازه بدیم ما خیلی سریع. آخه
کمک نمی کنه عزیز. یعنی بچه 2.5 ساله شما میتونید درباره یه چیزی که یه مورد رفتاریش بحثی داشته باشید، چاید بشه حرفی کرد و زرداری. اون انتظاری که شما دارید ساده انگاری مسئله است. ببینید، من اگر فرزندم رو غذای خوب بدم، غذای خوب میتونید من شما به عنوان پدرمادر یاد بگیم بچه. ولی اگر بچه مسموم شد که دیگه این ماجرا، این که حالا بگید من چی کار کنم یا چه غذایی بهش بدم که نیست. ماجرای ذره جدی است. بله، من نمیدونم دو تا مشکل اصلی که شما با دختر 2.5 سالتون دارید چیه.
یک کارایی میکنه که اولا هرچی بهش میگیم نکن میکنه.
نه چرا، نه چرا فکر کنید شما حق دارید عزیز. چرا اون نیاد سراغ من بگه من هر کاری میخوام بکنم پدرم دارم نمیذارم. ببینید، همینجا یه گرفتاری است. همین جای گرفتاری است که معلوم نیست نظر ما درست باشه و انتظار ما درست باشه. نمیگم نیست، من نمیدونم. ببینید پدر و مادر یه بحث عجیب و غریبی دارن که بچه‌ها لجبازن. اصلا پدر و مادر یه درجه از اونا بیشتر لجباز ترن. در رفع میگیم بکن نمیکنه یا نکن میکنه. خب شما هم لجبازی که در رفع میگی؟ چرا اون لجبازه؟ ما یه فرضی داریم که ما نظرمون درسته یا با نظر ما اجرا بشه. خب همینجا ما گیریم. دیگه اسمش پرورش تعلیم تربیت نیست. مسئله فرماندهی و فرمانبرداری است. یا فکر کنیم مثل اتومبیلی که روشن میکنیم روشن باید بشه، خاموش کنیم باید خاموش بشه. علاوه اصولا بچه بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی، 1 سالگی تا 3 سالگی تمام موضوعش در دو تا منطقه قرار میگیره. یکی خودمختاری، اتونومی، آزادی و استقلال. یعنی پدر و مادر باید در مسیر خودمختاری، آزادی و استقلال فرزندشون حرکت کنن تا فرزند سالمی داشته باشن. اگر یه همچی کاری نکنن میفته اون طرف که شک است و شرم است و لجبازی است و خساست است و خشم است و بدجنسی و کینه توزی و وسواس و غم و اندوه و استرام و نگرانی و جنگ قدره. به همین سادگی. یعنی این همون مثل اینه که من به شما بگم وقتی در جاده با سرعت درست رانندگی میکنید تو خطری به وجود نمیارید میرسید به منزل با این خوبیا. وقتی نچه این همه خطر مرگ خودتون و دیگری و اتومبیل و خسارت و گرفتاری و زندان و همه این چیزا دنبالش میاد. بنابراین مطلبی که دقیقاً بهش اشاره میفرمایید موضوعی است که اساس کار پرورش و تعلیم تربیت بین 1 تا 3 سالگی است. که فرزندمون رو در شرایطی قرار بدیم که او بتونه آزادی خودش رو، استقلال خودش رو داشته باشه، رشد بتونه بکنه، برای خودش و دیگری در سر درست نکنه. یعنی خونه میشه از آن او. تو این خونه شما نمیتونید فرض کنید حتی وسایل چینی داشته باشید. شما وسایلتون باید کاملا پلاستیکی و کاغذی باشه. از لیوان گرفته تا بشقاب گرفته که بشه ریخت دور و بعدم افتادم افتاد. نمیشه با ظرف شیشه‌ای به بچه غذا داد. بعد حالا نگران باشیم که نیفته بخوره زمین خورد میشه بعد پاش میره روش یا ممکنه زخم بشه بعد نتونیم پیدا کنیم با اون هزار گرفتاری. خب این محیطه. یعنی ما یه محیطی درست میکنیم برای کودک، یه فرصت‌ها و امکانات و آزادی‌هایی بهش میدیم و بعدم کاری میکنیم که خودش و دیگری اذیت نکنه. به همینجاست که یه بچه تو این سن و سال همیشه باید بتونه اگر ممکن باشه بره تو پارک، بره تو وان، بره تو استخ، بره یه جایی که میتونه به اندازه کافی بازی و هیجان داره و غالب اوقات هم اگر یه ذره کمک کنیم نه برای خودش نه برای دیگری مزاحمت و خطری هم نداره باشم رشد میکنه. چون تو این سن و ساله که انسان پر و بال پرواز پیدا میکنه و اگر این خودمختاری و آزادی و استقلال رو و فردیت رو ما بهش بدیم پر و بالی پیدا میکنه که یک شاهین یا عقاب دور پرواز میتونه همه جهان رو زیر پا بذاره. اما اگر بالای سرش نشستیم هی بکن و نکن و باید و نباید، بگذاریم از این که او رو تبدیل میکنیم به یه مرغ خانگی بی پر و بال که هرگز نمیپره با غم و اندوه و خشم و لجبازی و جنگ که خودش رو رنج میده و دیگران رنج میده، برای تمام عمر رو میسازیم. مگر اینکه بره خودش رو درست کنه که کار ساده ای هم نیست. بنابراین ما نمیتونیم تو این گونه موارد اشتباه کنیم. یعنی من و شما نمیتونیم بگیم ما اومدیم تو رانندگی زدیم به در دیوار. من و شما نمیتونیم بگیم برای بچه ها غذا گرفتیم ولی یه مقدار سم و زهرم خب توش رفت دیگه، این همه من غذا درست کنم خب یه دفعه سم و زهرم توش میره. خب بتونیم خودمون و عزیزانمون از پا در بیاریم. یعنی اصلا موضوع رو نمیشه به سادگی بهش نگاه کرد. ولی مسئله لحظه به لحظه است عزیز. پرورش و تعلیم تربیت کودکان مثل یه رانندگی است حتی در یه جاده نسبتا خطرناک که یک لحظه نمیشه ازش چشم برداشت و نسبت بهش بی‌اعتنا. این اون موضوعیه که و همینجوری است وقتی به اون صورت مطرحش می‌فرمایید مثل اینکه مثلا یه سویچه که بزنیم بعدم شما با توجه به اینکه فرزند دیگه ای آوردید مسائل و مشکلات خودتون و مخصوصا فرزند بزرگتون با اومدن این کوچک که ناچار 20-30% وقت و نیرو و انرژی شما رو می‌گیره همه چیز به هم می‌ریزه و اینو کاملا میشه فهمید. به همین جهت است که از یه طرف باید آمادگی میداشتید و از جانب دیگه باید شرایطی رو به وجود میآوردید. مثلا برای بچه 2 سال و نیم که اشتباه نکنم فرمودیدم دختره، با توجه به نوزادی که داره میاد شما از 2 سالگی اینو باید میفرستادید میرفت یه محیطی که ای بسا به راحتی روزی 3-4 ساعت اونجا میموند که بتونه شما رو 3-4 ساعت آزاد بذاره که هم با نوزاد باشید هم او بتونه راحت باشه، هم چون یه دنیای دیگه ای داره، محیطی داره، دوستانی داره، بازی داره، فکرش اونجاست، همه توجه و تمرکزش رو روی شما و روی نوزادی که اومده جای او رو گرفته نخواهد گذاشت. و اگر من و شما این اصول رو رعایت نکنیم، خب مثل اینکه من به شما بگم اومدم تو خیابون ماشینا جلو هم بودن زدم به 3-4 تاشون، بلکه عصبانیش هم نمی‌رفتن کنار. خب حالا معلومه من میتونم برای خودم 1000 تا گرفتاری درست کنم و منی که می‌خواستم 5 دقیقه زودتر برسم، این بسات حالا 50 ساعت تو زندگیم که سر 500 ساعت عقب بیفتم.
من دختر من بیش از حد سپریشن انگزایتی داره و من اتفاقا یک دفعه امتحان کردم، دفعه جای مختلف، یه دفعه جای ایرانی، یه دفعه جای
نه عزیزم، آخه امتحانی نیست قربونتون. سپریشن انگزایتی رو باید از بین برد. مثل این که من به شما بگم من فهمیدم، ببینید عزیز، پای بچه‌م شکسته است، امتحان کردم گشتم زمین، گفتم بودو نتونست افتاد زمین. من قرار بوده پای شکسته بچه‌مو درست کنم، سپریشن انگزایتی رو با درست کردم. امروز تکنیک داریم میشه سپریشن انگزایتی رو از بچه گرفت. یعنی چیزی نیست، استراب جدایی در کودکان بین 7 تا 16 ماهگی عادیه، برای اینکه راحت بشیم 6 تا 18 ماهگی. اگه اونجا رفتار اون درست باشه پیدا نمی‌کنه. بعد از اونم میشه درستش کرد. و البته باید بچه رو درست کرد بعد برد محیط آموزشی. بچه‌ای که پا شکسته داره که نمیشه برد تو زمین فوتبال. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، کارا رو باید به درستی باش برخورد کرد. اشکال کار پرورش و تعلیم تربیت اینه که باز تکرار میکنم، مثل یه رانندگی سعی یه مواظبت و مراقبت بکنیم با خطرات جدی و کاری که باید بعضی وقت صد برابر بکنیم روبرو نمیشه به خاطر یه دقیقه اشتباه. اگر نگرفتاریم الانم، اگر واقعا مسئله و مشکلی دارید، دو تا چیز رو باید بهش توجه کنید. یکی این که مقدار آگاهی و دانایی خودتون درباره کل موضوع باید بیشتر کنید. یعنی باید بدونید واقعا کار پرورش تعلیم تربیت که سه تا چیز مختلف ولی مرتبط هستن چه است. و دوم مواردی که میبینید خارج از اون آگاهی شماست، مثل همونطور که تصادف شده یا مسموم شده، با یه فرد متخصص صحبت کنید یکی دو جلسه. برای که برخی از وقت تمام مسائل و مشکلات دختر دو سال و نیمه شما 5 تا هم نیست. و بنابراین 5 تا موضوع است که تو 5 تا 15 20 دقیقه میتونه حل بشه، آخرش مثلا 1 یا 2 ساعت وقت میخواد. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست که شما بدونید از این بعد با چه بکنید، ولی باید شناخته بشه، موضوع شکافته بشه و الا گیر خواهید افتاد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، یعنی فرصتی نیست. بعدم میدونید این موضوعی از این قبیل، من انتظار دارم واقعا پدر و مادرای خوب و ارجمند ما یه حداقلی رو بدونن تو این زمینه. کتاب هست، من خودم در این زمینه 65 سال سی دی ام از تولد تا 19 سالگی. یه نگاهی بفرمایید، امیدوارم حل بشه. و بعدم اگر واقعا مسئله بود حتما با یه کسی قراری که دو ساعتی بذارید، مثلا خانمی باشن که مادر باشن که بتونن بیشتر کمکتون کنن. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. مایلید به جمع مشتریان راضی یونیون بانک بپیوندید تا خدمات بانکی شخصی و یا تجاری مورد نیازتان را به بهترین نوع ممکن دریافت کنید. شعبات فراوان یونیون بانک در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. از شما دعوت می‌کنیم امروز سری به یکی از شعبه‌های یونیون بانک بزنید و یا از طریق unionbank.com حساب باز کنید و یا آدرس نزدیکترین شعبه یونیون بانک را جویا شوید. یونیون بانک عضو FDIC. یونیون بانک فرارسیدن نوروز 1390 را به همگان شاد باش می‌گوید. unionbank.com.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه های پی پی او. 818 528 7726
کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و داروی بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726 818-528-7726.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am KIRN.com.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
انتظار به پایان رسید. مکنون روکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب آوازی با بوگوش.